قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله
علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عرض خوش آمدگویی نسبت به حضور فضلای گرامی در همایش جریانهای انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و راهبردهای مواجهه با آنها، چون که استعذار دارید امروز صبح این همایش آغاز شد و گزارشی از این همایش ارائه شد، سخنرانهایی هم سخنرانی کردند و بهره بردیم. بعد از ظهر اختصاص به کمیسیون‌های مربوطه داره. این دومین کمیسیون تخصصی هست با عنوان مبانی و علل شکلگیری مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر. مجموعاً برای این کمیسیون 10 مقاله ارائه شد که مورد پذیرش قرار گرفت و اگر بتونیم زمان رو مدیریت بکنیم برای ارائه مقالاتی که فضلا و اساتید نوشتن استفاده بکنیم، انشاءالله در صورتی که همه نویسندگان حضور داشته باشن از اونها استفاده خواهیم کرد. مقالاتی که در این کمیسیون ارائه خواهد شد، عناوین مقالات رو بدون اسم نویسنده من فعلا عرض میکنم. یکی زمینه‌های فرهنگی مهدی نمایی در ایران. دومین مقاله معرفت شناسی گواهی و حجیت معرفتی مدعیان تجربه‌های مهدوی. سومین مقاله عوامل و زمینه‌های مختلف جذب در فرقه‌ها و جریان‌های انحرافی مربوط به مهدویت و گرایش برخی از مردم به این گروه‌ها در دوران معاصر. چهارمین مقاله بررسی چرایی گرایش به مهدیان دروغین در ایران و راهکارهای پیشگیری از آن. پنجمین مقاله زمینه‌های اجتماعی مهدی نمایان در دوره معاصر. ششمین مقاله بسترشناسی خلأهای بینشی و انگیزشی زمینه‌ساز گرایش به مدعیان دروغین مهدویت در جامعه ایرانی. و هفتمین مقاله تحلیل عوامل زمینه‌ساز پیدایی و گرایش به جریان مدعی یمانی در کشور عراق با نگاهی به فقه حکومتی. هشتمین مقاله مبانی روایی داعش بر اساس روایات مهدویت و آخرالزمان. نهمین مقاله شیوه های بهره‌گیری از مستندات و منابع در فرقه های انحرافی. و بالاخره دهمین مقاله بررسی و نقد فقه الحدیثی روایات فرزند داشتن امام 12 در رد ادعای احمد بصری. خب چنان که استعذار دارید نوع مقاله ها رو میشه در 3 موضوع کلی اینها رو تقسیم کرد. سعی میکنیم که از هر موضوعی حداقل مقالاتی که وقت اجازه میده خونده بشه. اگر وقت اجازه داد همه مقالات انشاءالله تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. در خوندن مقالات بیشتر بحث طرح چکیده مقاله و بعد روشی که شخص بهره گرفت برای اثبات ادعای خودش و بعدش هم نتایجی که از تدوین این مقاله به عبارت دیگر یافته های پژوهشش رو اینجا بیان میکنه. چون اگر بخواد کل مقاله خونده بشه هر مقاله حداقل یک ساعت وقت میخواد. بعد این مجموعه رو یعنی تبیین موضوع و چکیده به انضمام روش پژوهش و بعد یافته های پژوهش از طرف ارائه دهنده محترم ارائه خواهد شد. بعد یه 5 دقیقه دیگر یا تا 5 دقیقه تا 10 دقیقه دیگر اظهار نظر دوستان شرکت کننده رو داریم. اگر احیانا سوالی دارن مطرح کنن باز در خدمت خود همین نویسنده خواهیم بود. انشالله امیدواریم که با رعایت وقت بتوانیم همه مقالات رو برسیم. من به نظرم هنر ارائه مقاله در وقت محدود یه هنر بسیار مهمی هست. اگر تو همین نشست ها ما بتونیم این تجربه رو داشته باشیم در نشست های بالاتر به ویژه در نشست های بین المللی ما میتونیم تجربیاتی داشته باشیم و در اونجا با همین وقت محدود مقاله رو ارائه بدیم. وقتی تمرین کرده باشیم اون وقت خیلی راحت تر در اون همایشا عرشبت که اون رعایت خواهیم کرد. ما در یه همایشی در همین ایران بود منتها بین المللی بود، مثلا سفیر کشور مربوطه آمد، چنان که به سفیر خودمون 5 دقیقه وقت دادیم به اون سفیرم 5 دقیقه وقت دادیم و سر 5 دقیقه هم عرشبت که اگر قطع نمی کردن بلنگوشون قطع می شود. یعنی مهم رعایت وقت و بتونن در اون زمان نکات اصلی خودشون رو بیان بکنن. امیدواریم انشاءالله بهره بگیریم. ما در خدمت بله اساتید مختلف هم هستیم، در خدمت جناب استاد ملکی راد هم هستیم به عنوان دبیر علمی این کمیسیون و دبیر اجراییش هم جناب آقای دکتر شاروخی که در خدمتشون هستیم. اگر رئیس اصلی ما جناب استاد شهبازیان نکته‌ای اگر دارید بفرمایید، والا ما با این مقدمه وارد اولین مقاله خواهیم شد. خواهش میکنم. خب بر اساس ترتیبی که اینجا اعلام شد نفر اول حضور ندارد، دومین مقاله رو با عنوان معرفت شناسی گواهی و حجیت معرفتی مدعیان تجربه های مهدوی جناب آقای دکتر احمد کریمی در خدمتشون هستیم که انشاءالله ارائه بدن 10 دقیقه تا 10 دقیقه. البته یه نفر شاید هنر داشته باشه 5-6 دقیقه هم مطلبشو ارائه بده، ما میگیم تا 10 دقیقه تا انشاءالله دقایق بعدی باز با طرح سوالاتی که میشه انشاءالله استفاده کنیم. در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
سلام و تحیات عرض می‌کنم محضر اساتید و فضلای گرامی و پژوهشگران ارجمند. همونطور که استاد عزیز فرمودن عنوان مقاله بنده معرفت شناسی گواهی و حجیت معرفتی مدعیان تجربه های مهدوی است. مسئله این مقاله این هست که ما کرات در دوران خودمون و در دوران های گذشته خصوصا بعد از عصر غیبت حضرت بقیت الله ارواح و فدا می بینیم که فرقه های مختلف و متنوعی در حوزه مهدویت با ادعای مهدی نمایی یا با ادعای ارتباط با ناحیه مقدسه ظهور پیدا کردن. سوال اینه که از حیث معرفت شناسایی چه الگویی باید وجود داشته باشه که این ادعاها مورد پذیرش واقع بشه. مسئله تقریبا در ابتدای بحث به این شکل بود که چرا اساسا به این سمت پیش میرن و چرا گروهایی یک چنین ادعاهایی مطرح میکنن و چرا گروهایی به دنبال این افراد به راه میفتن. اما بعدا در ادامه کار مقاله در واقع پرسش رو شاید بتونم بگم که به سه سوال مهمتر منحل شد. یک سوال این بود که اعتباریابی گواهی در فرقه های مهدوی چطور شکل میگیره و سوال دوم این بود که اساساً اعتباریابی گواهی در فرقه ها چگونه شکل میگیره و سوال سوم این هست که هنجارهای اعتبار گواهی در میان مدعیان مهدویت و ارتباط با ناحیه مقدسه از منظر روایات چه چیزهایی باید باشه. با این حال این پژوهش به نظر میاد که یک پژوهش درازنامنه و بسیار وسیع باشه و من فقط توانستم به شکل موردی برخی از روایاتی که در کتاب الغیبه بود رو بررسی کنم و مسئله هنجارهای اعتبار گواهی در میان مدعیان مهدویت رو به شکلی استخراج کنم. همچنین در حوزه اعتباریابی گواهی در فرقه ها و فرقه های مهدوی به نظر میاد در فرقه های مهدوی جایی کار مستقلی وجود داره و من در اینجا فقط بالاجمال از حیث و رویکرد روانشناسی اجتماعی و معرفت شناسی اجتماعی به این مسئله پرداختم که اعتباریابی گواهی در فرقه ها چگونه شکل میگیره. بنابراین مقاله با دو سوال مهم روبرو بوده و در محدوده پژوهش به این دو سوال پاسخ میده که اولا اعتباریابی گواهی در فرقه ها چگونه شکل میگیره. از حیث توصیفی ما در اینجا و با رویکرد روانشناسی اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که معمولا گواهی فرقه ها و مدعیان فرقه ها با تکیه بر پایگاه سنت و طرد نظام معرفتی رقیب و همین گونه یگانه‌دانی نظام باور فرقه و با تأکید بر راز آلودگی منبع شناختی فرقه شکل میگیره. یعنی تقریبا میتونیم با چهار مؤلفه مهم که مدعیان اون رو اعمال میکنند، یعنی با تکیه بر پایگاه سنت به عنوان نقطه عزیمت آغاز میکنند و همزمان به طرد نظام های معرفتی رقیب میپردازند بر مبنای همان پایگاه سنت و در ادامه با تأکید بسیار زیاد بر یگانه‌دانی نظام باور فرقه و متهم کردن نظام معرفتی رقیب بر جهل و نادانی و همینطور با تکیه بر اینکه برخی از منابع شناختی فرقه کاملا در اختیار خود صاحب فرقه هست و انحصاری است، تأکید میکنن بر یک نوع راز آلودگی و تلاش میکنن که یک باورسازی کاذبی رو در میان پیروان خودشون ایجاد بکنن. در اینجا دو نکته هم که باید مورد توجه قرار بگیره این هست که در پیروان این فرقه ها معمولاً بر اساس بررسی هایی که در حوزه روانشناسی اجتماعی انجام شده با سوء استفاده از تضعیف دستگاه شناختی پیروان خودشون و یا ایجاد اختلال در اون دستگاه که به برخی از ضعف های در حوزه های فضیلت های معرفتی و امثال اینها برمیگرده تلاش میکنن تا مدعیان خودشون رو به یک قدرت اقناع سازی به یک اقناعی در حوزه باورشون برسونن. به عبارت خیلی ساده تر و معروف تری یک نوع شستشوی مغزی انجام میشه که این شستشوی مغزی تا حدی میتونه مبتنی باشه بر خود اختلالاتی که از نظر معرفتی فرد داره یا رخنه های معرفتی که میتونه تأثیرگذار باشه و اونها ازش سوء استفاده میکنن. یک نکته که معرفت شناسا در اینجا لازمه اشاره کنم، مسئله تبعیض در گواهی هست که معرفت شناسا در دوره‌های اخیر بهش رسیدن که برخی از گواهی ها نسبت برخی از گواهی های دیگه دارای ارزش معرفتی بالاتری نزد پذیرندگان هست. یعنی ممکنه فرد الف نسبت به فرد ب پذیرش قابلیت اقناع بیشتری در مورد باورها و یا ادعاهای خودش داشته باشه. این مسئله در میان مدعیان فرقه ها و خصوصا فرقه های مهدوی مشاهده میشه و اونها با تمسک به یک پایگاه های مثل همون رازآلودگی منابع شناخت و امثال اینها تلاش میکنن که این مسئله رو، یعنی ادعاهای خودشون رو، برای خیلی پیروانشون اقناع پذیر بکنن. اما در حوزه معرفت شناسی هنجاری گواهی مدعیان مهدویت که دومین پرسش این پژوهش بود، ما با بررسی عمدتاً دو روایت به شکل موردی در خصوص روایات بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و مراجعه برخی از شیعیان قم به سامرا برای پرداخت وجوهات و پرسش از سوالات خودشون، به این دو روایت تمسک کردیم تا ببینیم که از نگاه اونها به شکل پدیدارشناسانه هنجار پذیرش ادعای مهدویت و یا ادعاهایی از این قبیل چه چیزهایی بوده. بر اساس تحلیلی که از این روایت ها داشتیم به نظر میاد که معیارهای بنیادین ارزیابی گواهی تجربه‌گران مهدوی بر اساس این روایات و برخی از روایاتی که نظیر به این روایات هست این مسائل میتونه باشه: اولا اتصاف به فضائل الهیاتی مانند تقوا و ورع و امثال اینها، ثانیا داشتن فضائل اخلاقی و صدق اخلاقی و همینطور تطابق عمل و عقیده، ثالثا مسئله تحلیل حلال و تحریم حرام. یک نکته بسیار مهم در این روایات امکان راستی آزمایی و تحقیق پذیری ادعاها و نهایتا نکته پایانی که در این روایات دیده شد، آگاهی های غیبی مدعی به تناسب مورد از مواردی بوده که در خصوص هنجارهای پذیرش در واقع گواهی مدعیان مهدویت نزد شیعیان متقدم مورد توجه بوده. این مجموع یا یک خلاصه بسیار بسیار فشرده از نکاتی بوده که بنده در این مقاله بهش رسیدم، اما به نظرم میاد که این مسئله در حد پژوهش‌های بسیار، در حد یک حداقل یک کتاب قابلیت توسعه داره، خصوصا این که ما دائما با فرسازی‌های جدید روبرو میشیم و نیاز داریم که پایگاه باور اونها رو شناسایی کنیم و از همون یا پایگاه باورسازی‌های اونها رو شناسایی کنیم و از همون نقطه اون پایگاه رو مورد تضعیف و تخریب قرار بدیم. از توجه و حضور اساتید گرامی بسیار ممنون هستم و در خدمتتون هستم.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر کریمی، دانشیار و عضو هیئت علمی فلسفه دین و مسائل جدید کلامی دانشگاه قرآن و حدیث، که رعایت وقت رو فرمودن و 10 دقیقه چون کلیاتی از مباحث رو فرمودن. اگر دوستان سوالی دارن بفرماین، اگر ندارم من خودم یه سوالی دارم که بعدا از ایشون میپرسم. استاد الهی نجات خدمتتون باشه. بله خیلی خوش اومدید. بله. اگه کسی سوالی داره بفرمایید. خب. هر شبت شاید محدودیت وقت اجازه نداد که ایشون تبیین معرفت شناسی مسئله گواهی رو اینجا بیشتر داشته باشد. اما من مروری که به مقاله عزت‌عالی کردم بر اساس اون مرور میخوام دو سه تا تذکر عرض کنم. مقاله‌ای که حداقل اینجا ارائه شده مجموعه صفحاتش اگر اشتباه نکنم 15 صفحه هست، از تا صفحه 10 چکیده و متن مقاله هست، از صفحه 11-12 و بخشی از 13 نتیجه گیری مقاله است. نتیجه گیری که شما اینجا ارائه دادید خودش خیلی مفصله، یعنی در نتیجه شما باید اساره مطالب رو باز دستبندی میکردید. من به نظرم این کار صورت نگرفت، یعنی اگر همون نتیجه گیری رو اینجا متنش رو میخوندید 10 دقیقه وقت میبرد و خیلی بهتر بود. این یه نکته که نتیجه گیری مقاله شما بر اساس این متنی که هست زیاده، یعنی 10 صفحه مقاله یا 9 صفحه مقاله 2.5 صفحه مثلا یا 3 صفحه نتیجه گیری ندارد، لازم ندارد. نتیجه گیریش همش در 3-4 نکته یا 5 نکته به صورت گزارشی ارائه میشه. نکته دوم این است که در نتیجه گیری ظاهراً ما مستند به آراء دیگران باز نمی کنیم، یعنی یه مطلبی رو نمیگیم که فلانی اینجوری گفته و بعد آدرس بدیم، چون نتیجه گیری نتیجه محصول عرشبت این مقاله است. و نکته بعدی هم که به عنوان باز تذکر برادرانه عرض میکنم، در مقالات علمی اینجور نیست که مثلا بگیم مقاله من 5 بخش دارد، بخش اول اینه، دوم اینه، سوم اینه، چهارم اینه، یا با عدد بعد بگیم 5 سپاسگزاریه. خود این سپاسگزاری در متن مقاله وقتی که میاد این به نظر میرسد که باید در جای دیگر بیاد، یا به عنوان مقدمه از قبل بیاد، نه به عنوان یک عدد که مثلا نتیجه گیری شده عدد 4 بعد 5 شده چی؟ سپاسگزاری. اینم یه تذکراتی مربوط به این مقاله بوده. یه 2 تا نکته شما در مقاله حجیت طلبی رو مستند کردی به برخی از داده هایی که مربوط به باب و بها هست و بعدش هم به مسئله یکی از روایاتی هم که برخی ها استناد کردن اونها رو هم اینجا آوردی. به نظرم باید خیلی یعنی محتاط‌تر به این که میشه اینها رو به عنوان حجیت مطرح کرد یا اصل اون روایت مثلا روایت درستی هست یا نه بهش اشاره‌ای میشد. حالا من میخوام متن روایت رو اگر شد یکی از اون مواردی که شما عرشبت که بهش مثلا در رابطه با فرق سازان مهدوی به فرقه عرشبت باقریه اشاره کردی، اولا که ظاهرا بیشتر عنوان همایش انحرافات مهدویت معاصره. فرقه باقریه مربوط به تقریبا اواخر قرن اول هست، یعنی یا قرن دوم، حالا قرن دوم. بعد این که بگید مثلا اونم در باز در کجا فرموده این رو؟ در همین نتیجه گیری که دستاویز باقریه به ادعای بغدادی در امامت امام باقر توقف کردن و او رو مهدی خواندن روایتی از جابر ابن عبدالله انصاری بود که پیامبر اکرم به او فرموده بودند تو امام باقر رو ملاقات میکنی پس سلام را به او برسان. این نتیجه گیری من به نظرم این که برفرض که اصل روایت درست باشد، برفرض که باقریه فقط به خاطر این روایت منحرف شده باشند، برفرض ثبوت این به نظر میرسد در اون مدعایی که الان شما ادعا دارید خیلی نتونست دلالت تام می داشته باشد. حالا شاید نیاز به توضیح بیشتر از عالی باشه. در خدمت باز هستیم دو سه دقیقه اگر نکته ای داشتید.
بسیار ممنونم از توجه حضرت عالی. خب طبعا هم رو که اصلا من وقتی مقاله رو کار رو شروع کردم خیلی محدودتر می دیدم. بعد اینکه وارد شدم دیدم که به اساسا در ابتدا میخواستم فقط یک تحلیل تقریبا فلسفی بکنم که معرفت شناسی گواهی چگونه باید باشه. بعد در ادامه کار دیدم که این کار باید خیلی در واقع محدود بشه، لذا فقط اومدم به برخی از روایات اشاره کردم. و در اینجا ممکنه همونطور که از سادی فرمودی برخی از بخش‌ها نیاز به توضیحات بیشتری داره. این که پایگاه سنت یک پایگاه مهمیه و معمولاً تکیه می‌کنن برای این پایگاه برای شروع، یعنی به عنوان نقطه عزیمت ادعاشون، خب میشه بسیار موارد زیادی آورد. یعنی مثلا در همین دوره‌های معاصر میشه از شیخیه تا بابیه تا بهائیت همه اینها میشه نمونه آورد. و شاید بهتر بود که همونطور که فرمودید به این موارد اشاره میشد که حالا انشاءالله حتما به این نکته اشاره میکنم. نکته در خصوص حالا اون ساختارهای مقاله، به هر حال ساختارهای مقاله گاهی اوقات متنوعه، اما معمولا اخیرا این مسئله سپاسگزاری رو به عنوان یک بخشی از مقاله میبینن، اصلا در حالا شاید یه مقدار کمتر در شاید، اما من در برخی از مقالات، خصوصا مقالات در که مثلا در خارج چاپ شده، میبینم که این الان اخیرا اضافه میشه، یعنی یک بخشی تحت عنوان اکنالجمنت اضافه میشه و به عنوان کسانی که به هر حال، اما حالا اینکه شماره گذاری نمیشده فکر کنم که در هر حال خیلی ممنونم از نکاتی که فهمید و استفاده کردم، خیلی ممنونم. بازم
راه حلش اینه، شماره رو حذف می‌کردیم، به جاش یه یادآوری یا سپاسنامه یا چنین چیزی مثلا می‌ذاشتیم، این خیلی بهتر بود. چون وقتی که ما شماره می‌گذاریم یعنی رکن مقاله محسوب می‌شود، ولی اینکه اینا رکن مقاله نیست. تا حال از توجه شما تشکر می‌کنیم. خب شما نکته ندارید. بله، دومین مقاله که ارائه می‌شود مقاله هر شود که جناب آقای ساقیان دورچه هست. عنوان مقالهش از اینجا تا تهرانه. ما یه محلی داشتیم خیلی شوخ بود، در کارهای هنری هم دخالت داره، بعد یه سری شکلاتایی هست که به این راحتی تو دهن آب نمیشه. این شکلات رو تعارف کرده بود، گفت که این شکلات تهران تا مشهده، یعنی تهران ماشین سوار شدی باید بذاری بعد مشهد آب بشه. عنوان مقاله ارشد استاد اساقیان از قم تا تهرانه. حالا ایشون چجوری میتونه 10 دقیقه جمعش کنه، خیلی انشالله استفاده خواهیم کرد. عنوانش اینه: عوامل و زمینه‌های مختلف جذب در فرقه ها و جریان‌های انحرافی مربوط به مهدویت و گرایش برخی از مردم به این گروه‌ها در دوران معاصر، که از ایشون تقاضا داریم که مطالبشون رو بفرمایند. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد،
لا سیما امام العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تشکر میکنم از مجموعه برگزار کننده این همایش و خصوصا خوشحال هستم در خدمت استاد بزرگوارم جناب استاد رضا نژاد و همچنین اساتید گرانقدر دیگر، استاد ملکی راز، استاد الهی نژاد هستیم که البته بودیم، الان مثل این که تشکر بود هستن بودن. بله، این عنوانی که ملاحظه می فرمایید در واقع عوامل و زمینه ها، یه نکته در مورد خود الفاظ و مفاهیمی که به کار رفته عرض کنم و بعد بخشی از راهکارها و روشهایی که استفاده شده و نتایج. خب ما وقتی از عوامل و زمینه ها میگیم، مشخصه که به معنای علت تامه نیست، یعنی این مواردی که در مقاله هم ذکر شده علت تامه تشکیل یا تقویت یک فرقه و یا علت تامه جذب مردم به اون فرقه و جریان نیست، یا حتی ممکنه که بعضی از مواقع افراد مواجه با این زمینه و علل بشوند ولی اصلا جذب اون فرقه که نشوند هیچ، بلکه به اعتقاد خودشون پایبندتر هم بشوند. یعنی این حتما لزوما یک ارتباط دو سویه در این موضوعات نیست، ولی ما از زمینه ها داریم صحبت میگیم. یعنی که این زمینه ها احتمال جذب یک گروه یا بخشی از مردم رو به اون فرقه و جریان فراهم میکنه. حالا من یه دو تا نکته میگم که در خود مقاله نیست، بعدن اگر استاد اشکال گرفتن، ولی دیدم نیازه که بگم. ما یه در تحقیق میدانی که تقریبا اون اوایل دهه 80 انجام دادیم که متناسب با کارمون در سطح سه حوزه بود، حالا شاید شما از اینجا نبینید این نموداری که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، اون قسمت بلندتر 97 خورده درصد از مردم، البته مخاطبان اون تحقیق میدانی، زمینه جذب فرقه ها رو داشتن، 97 خورده، و فقط 7 حدود 7 درصد از اون جامعه مخاطب زمینه جذب رو نداشتن. اما آیا این به این معنی است که 97 درصد مردم ما به یک فرقه گرایش پیدا میکنند یا اون رو قبول میکنند؟ نه مسلمن. یا یه نمونه دیگه عرض کنم، خب در ذهنیت اولیه بخشی از مردم اینه که سواد بالاتر و تحصیلات بالاتر انسان رو از فرقه ها مسئول میداره و اونها رو دور میکنه. اما باز این تحقیق نشان میده که کسانی که دارای تحصیلات کمتر از کارشناسی هستند، 87 درصد کمتر این زمینه ها رو دارن از این افراد، ولی کسانی که تحصیلات کارشناسی به بالا دارن 12.5 درصد فقط مسئول بودن. حالا در تحلیل این موضوع هم به چیزایی رسیدیم دیگه، حالا حاصل تحقیقات میدانی و کتابخانه‌ای و مطالعات دیگه. اونم این که احتمالاً به عنوان یک دلیل این افراد که تحصیلات بالاتر دارن، آتش معنوی اونها و درک مسائل معنوی و معرفت شناختی بالاتری دارن، لذا بخشی از این فرقه ها به خاطر ادبیات علم نمایی که دارن جذب این جریان ها میشن. حالا به عنوان نمونه خود همین جریان موسوم به احمد الحسن یا احمد اسماعیل بصری، مدعی موسوم به مدعی یمانی، مثلا در ماجرای آیات مربوط به حضرت عیسی علیه السلام میاد بحث جهانهای موازی رو مطرح میکنه برای توجیه این که چطور حضرت عیسی در عالم دیگر هست ولی زنده هست و زندگی میکنه. ماجرای به قول معروف فرضیه، نه نظریه، فرضیه جهانهای موازی رو میاره که خود اون اصلا مناقشات زیادی سرش هست و به عنوان یک نظریه قابل قبول نیست. و امثال این موضوعات رو شما میبینید که مثلا شبکه‌های بهایی مثل بهایی ویو، تلویزیون بهایی، مفصل کارشناسانی میاره، ایشون مثلا متخصص روانشناسی فلان هست، حالا بعضیش هم معلوم نیست که واقعیت داشته باشه اینا، بعد صحبت میکنن از مسائل بین رشته‌ای، تربیت، هزار موضوع علمی رو اونجا میگن، بعد یه کلمه میگن که بله بهاءالله هم در کتاب فلان همین رو فرموده، مثلا همون چیزی که مرحوم مصنف گفتن ایشون هم به قول معروف اینجا مد نظرش بوده. لذا میخوام بگم که پس ما وقتی از زمینه ها و علل و عوامل میگیم باید این نکته مد نظر باشه. این کاری که انجام شده و هنوز هم ممتده، یعنی من هنوز هم دارم انجام میدم دیگه، خلاصه گفته بود که ما را رها نمی کنند، ما میخوایم رها بشیم، بیا ما را رها نمی کنه. از تقریبا اوایل دهه 80 که توفیق شد در مرکز محتویت بودیم و خود استاد رضا نژاد هم یک گروهی رو شکل دادن برای مقابله با جریان‌های انحرافی، حاصل بخشی از کارهایی است که هم کتابخانه ای است، خود کتاب‌های فرقه‌ها رو ما مراجعه کردیم، خود سایت‌های اصلی رو معمولا دیدیم به مطالب نقد و به مباحث دست چند رو مراجعه نکردیم، و اینکه مواجهمون با انسان‌هایی که گرایش پیدا کردن زیاد داشتیم در همین مرکز محتویت، افرادی که مثلا هفته ها می اومدن با اینا صحبت می‌کردیم. می‌خوام بگم که حاصلی از تمام این روش‌ها و راه‌هاست که رسیده به این موضوع. خب در واقع هم ترفندهایی که فرقا به کار میبرن علل گرایش مردم میشه و هم نواقص و خللی که در برخی از مردم هست شاخه دومش، و سوم نقصهای احتمالی که ما در کارمون داریم، یعنی در متون دینی روایت ضعیف تحلیل نشده، سطحی یا با نگرش سطحی در مورد اونها تبلیغ شده، مجموعه ای از اینها باعث شده که این گرایش ها اتفاق بیفته. من فقط بعضی موارد رو نام میبرم، مثلا همین علم نمایی در فرقه ها که خودشون رو به نظریه های علمی ملصق میکنن. نمادها خیلی مهمه، نمادهایی که فرقه ها به کار میبرن چون یه جور هویت بخشی به افراد داره، و در کنار این خود اصلا مسئله هویت بخشی به افراد و شخصیت دادن اونها با القاب و عناوین خیلی مؤثر بوده. من یه نمونه خیلی تازه و داغ رو میخوام خدمتتون اونجا بگم. در 21 سپتامبر 2023 یکی از مجلات بهایت به صورت چند رسانه‌ای میاد و یک شخصیت خانومی به نام دوروتی بیچر، خب ما اصلا نمیشناسیم چنین فردی رو، ولی برنامه‌های گسترده‌ای در مورد ایشون درست میکنه اون شبکه بهایی و میگه که این خودش که بهایی نبود، پدر و مادرش هم نبودن، فقط یک مادر بزرگی داشت بهایی بود. بعد این باعث شد که طرف کم کم بیاد و جذب بشه با عبدالبها در نیویورک ملاقات کنه و چنان روی این موضوع مانور میده این شبکه بهایی. میگم این گزارش در همین سپتامبر 2023 منتشر شده، اونقدر بر روی این مسئله مانو میدن که گویی یک شخصیت بی نظیر مثلا علمی و معنوی رو دارن توصیف میکنن. کاری که بهاییت قبل از انقلاب در مجله آهنگ بدیع ارگان رسمی بهاییان در دوران طاغوت چاپ میشد انجام داده و همینطور داره انجام میده. این هویت بخشی، احساس هویت به افراد بسیار میتونسته مؤثر باشه. خب میدونیم دیگه، حالا جمع مقداری خودمونی هم هست، بخشی از طلابی که جذب جریان همین احمد الحسن میشن هم کسانی بودن که هم نویسنده بودن، ظاهرا یه مقداری پایه های علوم حوزوی هم داشتن، ولی من یه بررسی کردم دیدم بعضی از اینها احتمالاً به عنوان یک عامل جذب این بوده که یا توجه کافی به آثار و مطالب اونها نشده یا خودشون به هر حال خوب ارائه نکردن، باعث شده که وقتی یک جریانی مثل احمد الحسن لقب و عنوانی به اونها میده که شما مثلا مسئول این بخش از انصار هستید، آثارتون در حد مثلا بسیار بالاست، خب افراد گرایش پیدا میکنن. حالا البته عوامل نفسانی و شهوانی و چیزهای دیگه هم که در مقاله ذکر شده اینجا میشه بگی که اضافه شده. من میخوام نتیجه بگیرم، نتیجه نه با این مفهوم که خلاصه مباحث مقاله رو بگم، چون یک مبنایی هست و نتیجه گیری میگن در نتیجه گیری شما نیاید دوباره همون چیزایی که گفتید و خلاصه کنید، بیاید بگید حالا که این مقاله رو شما انجام دادید چه پیشنهادی دارید، یعنی باید چه کار کنیم الان. یک مبناست توی نتیجه گیری مقالات. به نظر میاد ما باید چند تا کار انجام بدیم. یکی آن قسمت هایی که در تبلیغ دینیمون خصوصا تبلیغ مباحث مهدویت نقص داریم، جایی که سخنرانان افراد مشهور در مسائل مهدویت تطبیق علائم موضوعات معنوی و باطنی وارد میشن دقت کنن، بدونن این زمینه آسیب ها رو به نتایج این تحقیقات رو ببینن که چقدر حساسه مسئله، به راحتی ورود در هر موضوعی نکنن دیگه. بنابر اون روایتی که احادیث ما مشکل است، فهم و درک و این موضوعاتش باید دقت بشه. و یکی دیگه این که تا جای ممکن ما نسخه بدیلی داشته باشیم. اگر فرقه ها اهمیت میدن، هویت بخشی به مردم انجام میدن، اگر نماد ایجاد میکنن، خب ما نه به شکل انحرافی ولی به شکل حقیقیش در مباحث مهدویت الگو و نمادهای درست ایجاد کنیم، البته نه که از اونها کپی بگیریم خودمون یه آسیب دیگری بشه، ولی به هر حال باید نسخه بدلی ایجاد کنیم در مقابل به عنوان یک مسئولیت ساز و واکسنی در مقابل آسیبایی که ایجاد میشه. و همچنین تأکید میکنم ما نیازمند کارهای میدانی مداوم. الان این چیزی که من در این نمودار نشون دادم چه بسا بعد از 20 سال شما انجام بدید خیلی متفاوت شده باشه این آثار و این نتایج میدانی. ما حتما به نظرم حداقل 10 سال یک بار باید تحقیق میدانی مفصل و کیفی و کمی در اینکه مردم چه وضعیتی در موضوعات مهدویت و جذب این جریان‌ها دارن انجام بدیم و متناسب با او تحقیقات بعدی رو انجام بدیم. متشکرم، ببخشید اگر طولانی شد.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جواد اسحاقیان، استادیار دانشکده معارف دانشگاه تهران. اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرماین. مثل مقاله قبلی اگر نبود من ناچارم حرف بزنم. شما استاد ملکی نکته‌ای دارید؟ اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. خب مقاله 20 صفحه‌ای جناب آقای اسحاقیان که ارائه شد نکات متنوعی دارد که بخشی رو ایشون فرمودن. من اگر اجازه بدید جنبندی خودش رو، چون خودش گفته پیشنهاد و نتیجه گیری و جنبندی خودش رو نخونده، اون رو میخونم بعد نکته ای رو عرض میکنم. در جنبندی نوشتن فرقه ها و جریان های انحرافی از خلل و نقاط آسیب پذیر فرهنگ عمومی جامعه و نیز نقاط ضعف اجتماعی و اقتصادی استفاده میکنند و این باعث می شود برخی از مردم که به دنبال راه های سهل الوصول معنوی هستند جذب آنان شوند، خصوصا در دوره معاصر با استفاده از فضای مجازی و رسانه‌ای فرقه ها توانستند نسخه بدلی و جعلی از مهدویت، نیابت و بابیت ارائه کنند و گروهی را به سوی خود جذب نمایند. نتیجه مهم این نوشتار آن است که باید در یک منظومه چند ضلعی مراقب متون دینی، تبلیغات جریان‌های انحرافی و روش‌ها و توطئه‌ها و ترفندهای آنان و نیز نقشه‌های استعماری سران کفر باشیم و در مواجهه با هر کدام شیوه متناسب اتخاذ کنیم. خب من یه دوسته تذکر عرض میکنم به تناسب وقت که این نوع جلسات برای همه ما یک آورده‌های دیگری هم داشته باشد. حالا عذرخواهی میکنم هم از جناب آقای دکتر کریمی که نکاتی عرض کردم، هم از جناب آقای اسحاقیان. ایشون در وسط مقاله یه جایی نام میبره که باید مثلا از تحقیقات و کارهای برتر عرض شود که نام استفاده کرد و اینها. من این تذکر رو دارم عرض میکنم که اگر ایشون در ذیل مقالهش این جمله استادیار دانشکده معارف دانشگاه تهران را نمی نوشت، این نکته ای که میخواستم عرض کنم عرض نمی کردم. ولی چون نوشت در وسط اون مقاله ابتداءن گفته بله در سطح 3، در سطح 4، در ارشد و دکتری دانشگاه های برتر مانند دانشگاه تهران پایان نامه هایی هست. ببینید در کشور دانشگاه های برتر علوم انسانی معلوم نیست دانشگاه تهران باشد، دانشگاه یعنی علوم اسلامی که ما تو بحث مهدویت هستیم. لذا چون شما یه نوع وابستگی دارید فقط اومدی دانشگاه برتر رو یک مثال زده مانند دانشگاه تهران، این فکر کنم زیبنده نباشه. این عنوان یه تذکر هست. دو تا تذکر دیگر این است که ایشون یک نمونه رو از بهائیت میخواد عنوان نمونه بده. من چون وقت طولانی میشه متن رو نمیخونم. استناد میده به کتاب اعتزاد و سلطنه. خب اعتزاد و سلطنه وقتی شما اصل کار رو میخوای به بهائیت استناد بدی که نباید به ایشون استناد بدی، باید به نوشته های خود، چون اعتزاد و سلطنه میگه بهائی‌ها اینجوری بودن، مثلا این کار را کردن، این شاید برای یک محقق بهائی مطلوب نباشه. نکته دیگر، من قبل از ظهر که خدمتون نبودم خودم یک نشست داشتم مجازی برای دانشکده پژوهشکده مشهد، بعد عنوانم با جریان شناسی قادیانیه بوده. جناب استاد اسحاقیان یک مطلبی رو در این رابطه از قادیانیه، از خلیفه دوم قادیانیه نقل کرده. من مستندش رو که نگاه میکنم باز مثل مستند اعتزاد و سلطنه هست، از کتاب القادیانیه آقای سلیمان طاهر از اونجا استشهاد آورده. ولی اینکه خب مثل اینکه مثلا یه نفر علیه شیعه حرف بزنه خودش هم یک مذهب دیگری داشته باشد، بعد ما به استناد حرف او بگیم مثلا شیعه اینجوریه. در این نوع موارد که کار رو میخوام مستند بدیم به خلیفه دوم قادیانیه، باید از منابع دست اول خودشون باشه. این دوتا تذکر رو حالا من با مرور اجمالی که عرض کردم، لذا در مقالات پژوهشی سعیمون بر این باشه، مخصوصا اونجایی که مستند قرار میدیم، مستند به منابع دست اول اون فرقه و جریان ها باشد، و الا با اون استنادات نمیشه نتیجه گیری مطلوبی رو داشت. یعنی یه قادیانیه اگر بیاد این مطلب رو بخونه میگه از دشمن ما حرف رهبر ما رو مثلا نقل کرده یا مثلا عمل کرده رهبر رو، این که نمیشه مستند علمی قرار بگیرد. اینم عذرخواهی میکنن دیگه، شقشقتون حضرت بود. بله خیلی ممنون. خب حضرت آقای فصیحی در شیف دارن؟ بله بفرمایید. نکته دارید؟ آیا ساقر هم نکته دارید؟ بله ببخشید.
خیلی تشکر جناب استاد دانشجات. واقعیت نه که ما اینا که دانشگاه میرن دچار شرک جلی و خفی میشن، مثلا ما رو وادار میکنن که اگر این مقاله شما باید در سامانه پژوهش ثبت بشه باید بنویسید استادیار فلان، ایمیل دانشگاه حتی بیایید، و الا کلن یکن شیاخ.
من اینجا اشکال نداشتم،
به خاطر همین عرض کردم که اصلا من اگر خودم باشم و خودم همیشه تو مقالات دیگه میگم منو بنویسید پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت، اصلا دوست ندارم که اون عنوان بیاد. ما الان یه بحثی با دانشگاه تهران داریم که اینا مجلات حوزوی که خیلی هم قویند رو بی یا سی حساب میکنن، ما داریم تلاش میکنیم که مجلات حوزوی و مدارک حوزوی اصلا خیلی بالاتر از اون مدارکی که شما ارائه میکنید. این آن خواست قلبی خودمه و آن چیزی که مجبورم میکنم بنویسیم. این به خاطر گفتم که این نکته رو عرض کرده باشم.
باز اشکال من رو نگرفتی، اشکال من این نبود، اتفاقا باید بنویسی و باید هم نوشت. اشکال من روی اون متن مقاله بود که اونجا گفتی که برترین پایان نامه های ارشد ارشد و دکتری در دانشگاه های برتر مانند دانشگاه تهران، اینجا اونو اشکال گرفتم
اون وارده
که اون رو
خودشون رو برتر میدونن، یه تو لیستایی که ارائه میکنن این هست.
بله ما که به زود علمی و اخلاقی و چیشون اقتدا میکنیم اون که شما. بله خیلی ممنون. بله تشکر میکنم. البته اون عناوین حتما بیاد خوب امروزه برای شناسایی افراد، و اگر این عناوین رو نداشته باشیم یک عرشبت که مشکلات پیش میاد. من اخیراً یه بحثی رو از من خواستن، بعد خودشون تابلو زدن، اعلامیه منتشر کرده بودن، نوشتن عضو هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی. خب مرکز جهانی علوم اسلامی سال 1386 تبدیل به جامعة المصطفی شده، یعنی این رفته تو اینترنت یه چیزی رو پیدا کرده از ما مربوط به اون سال بعد زده بود. الان هر کس هم بدونه میگه این مرکز جهانی علوم اسلامی کجا هست، کجای عالم هست. یه وقتایی بوده. بسیار
ببخشید من این چکیده جنابالی مطالعه کردم، چون ظاهرا این پژوهش شما ناظر به مواجهات میدانیه علل قاعده. اولا نوشید که مطالعات کتابخانه یا مواجهات میدانی، اینا دو تا روشه، همزمان برای یه مقاله علالقاعده نمیشه هر دوتاش رو به کار بگیرید. اما حالا فرض میگیریم که این مواجهات میدانی بوده، باید کاملا مشخص بشه که این میدان چه میدانی بوده، یعنی در چه ظرف زمانی و در چه در واقع بستری، در چه بازه زمانی شما این رو بررسی کردید. بنابراین خیلی مهمه که مشخص بشه که این زمینه‌های جذب طبیعتا هم رو که فرمودید چون مسائل جامعه شناختی است، اینا دائما ممکنه که بعضیش تغییر بکنه. لازمه که مشخص میشد حتی در چکیده که این میدان مشخصا
کجا بوده و شما اون جامعه هدفتون چطور بوده، چطور بررسی کردید و ابزارهای آماریتون چی بوده؟ خیلی ممنون.
بله، تذکر بسیار خوبی هم هست. البته ایشون در متن مقاله اونجا اومده یه احتیاط مقداری ارشود میدانی، ولی اون مقداره رو هم در خود مقاله کاملا نشون داده نشده. اسمش میدانی نمیگن تو مقاله. بله، یک کتابی منتشر شد، نمیدونم بعضی از شماها دیده بودید، دینداری ایرانیان یا دینداری ایران سال 1400 یا 401 بود. به مناسبت این کتاب دستم رسید، من از برخی از کار میدانیشون تعجب کردم. مثلا نوشته بوده که دینداری ایرانی ها رو میخواست نشون بده، ایرانی های 1400 یعنی بین مثلا 1399 و 1400، نوشته بود که آمار گردشگران عرشبت که مذهبی در ایران تو ردیف دومه، تو ردیف اول گردشگران غیر مذهبیه. بعد من خیلی هم ناراحت شدم، هم دیدم مستندش یه، دیدم که مستندش به یه مقاله از یه دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های آزاد استان ایلام. بعد از این نوع نمونا داشت، مثلا مراکز حسینیه و تکایای شهرستان خود ما رو آمار داده بود که مثلا اینقدره، بعد آمار کل ایران رو داده بود که مثلا 800 تا حسینیه دارن. بعد من چون میدونستم این واقعیه، به مسئول سازمان تبلیغات شهر خودمون تماس گرفتم، گفتم من احساس میکنم تو شهر ما عرشبت حسینیه و تکایا اینا زیاده، چند تا هست آمار داری؟ گفت مثلا مجموع شهرستان حدودا فرض کن مثلا 450 تا. او آمار کلی کشور رو داده بود چند تا؟ 800. از این نوع آمارا من بعد به مرکز پژوهشی مربوطه یه وقتی جلسه ای داشتم گله کردم که چرا این نوع پژوهش رو بیرون میدی. خب خیلی ناراحت شد و دو سه روز بعدش اون محقق رو فرستاد پیش من که یه دو سه ساعت باش صحبت کردم که این نوع آماردهی گمراه کننده است. حالا کارهای میدانی واقعا سخته، زمان، مکان، موقعیت ها همه باید در اون گزارش های میدانی و مخاطبان بیان. تذکر خوبی بود. خب در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی فصیحی خواهیم بود با عنوان مقاله بررسی چرایی گرایش به مهدیان دروغین در ایران و راهکارهای پیشگیری از آن. بسیار
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر. بنده هم به نوبه خودم تشکر میکنم از برگزاری این همایش و عزیزانی که زحمت کشیدن، اساتید بزرگوار. عنوان مقاله البته اونجا نمیدونم ولی شاید متفاوت آورده شده، عنوان اصلی بررسی چرایی گرایش به جریان‌های انحرافی مهدویت، تبیین یک مدل شبه مرحله‌ای.
بله، عنوانی که به من دادن متاسفانه این بود،
چون معمولاً اینا چون ارزیابی ها رفت و برگشت شده شاید یه تفاوت کرد.
پس عنوان مقاله این شد بررسی چرایی گرایش به جریان های انحرافی مهدویت، تبیین یک مدل شبه مرحله. بله،
عرض شود که مورد بحث من خصوص گرایش به جریان احمد الحسن یا احمد اسماعیل یمانی بوده. و داده هایی که داشتم از طریق یه بخشش مصاحبه بوده، یه بخشش دست نوشته های این کسانی که گرایش داشتن و یادداشت برداری کردن. البته خیلی امنیتی به من داده شد، دوستان دادن گفتن تو ارجاع دادن، تو گزارش دادن خیلی امنیتی بررسی بشه، چون اینا مثلا از طریق نهادهای امنیتی گرفته شده و اینها. این مسئله محذوریت های اینجوری من داشتم، ولی یه تحلیلی داشتم. روش تحلیلم تحلیل در واقع تحلیل محتوا بوده، به صورت کدگذاری دستی تحلیل محتوا کردم. عرض بشود که خب برای پیشینه بحث من اگر میخواستم در واقع پیشینه این بحث رو در بیارم، ظاهرا شبیه این بحث ما تو در دنیا بحث تغییر مذهب رو داریم، یعنی کارهایی که توی زمین انجام شده بحث کانورژن هست، یعنی کسانی که تغییر مذهب میدن کانورت میشن و به یک دین دیگه در میان. یه جستجویی کردم تو منابع فارسی، خیلی چیزی گزارشی از اینا ندیدم. تو منابع لاتین شاید مثلا حدود 15-16 تا مقاله رو بررسی کردم، 13-12 تا مدل در واقع کانورژن اونجا پیدا کردم که در واقع بررسی میکردن این چرایی رو و اون فرایند گرایش و تغییر دین رو بررسی میکردن. حالا جدولش توی مقاله هست، من خیلی توضیح نمیدم، فقط یه نکته کلی راجع به اون میگم که دو تا رویکرد هست در تحلیل تغییر مذهب. یک رویکرد، رویکرد روانشناختیه، یعنی مبتنی بر همین بحث برین واشینگ، نمیدونم شستشوی مغزی، این که این افراد عمدتاً مشکلات روانشناختی دارن، اختلال دارن و دچار یک سرگشتگی هستن، اضطراب دارن، به دلیل این که اضطرابشون کم بشه به یه تعادل روانی برسن گرایش پیدا میکنه به تغییر مذهب. جرقه اصلیش هم ویلیام جیمز زده تو روانشناسی، این بحث مطرح کرد. این یه طیفی از نظریات. طیف دیگر در مقابل اینها نگاه کاملا فعالانه دارن، تحلیل های جامعه شناختی هست، اجتماعی هست. اینها میگن اتفاقا کسانی که گرایش به ادیان دیگه پیدا میکنن و مذهب دیگه خیلی انسان های فکور و جستجوگری هستن، اینا سالکن در واقع، و به دلیل یه سری ابعاد اجتماعی، فشارهای اجتماعی، شبکه های اجتماعی، اون جبر اجتماعی اینا رو به سمت یک هویت دیگری میبره. این دو تا تحلیل بود که حالا گزارشش هست، من خیلی بهش نمیدم. در کنار اینها من یافته تحقیق خودم عرض میکنم که به نظرم رسید توی این مجموعه این مصاحبه ها و بررسی یادداشت ها و اینها به یک مدل 6 مرحله ای رسیدم. اما اینکه چرا شبه مرحله هست، همطور که آقای اسحاقیان هم گفتن، من به نظرم رسید توی در واقع این تحلیل این گرایش ها یه اختلافی وجود داره که آیا واقعا این مرحله ها علیه، یعنی هر کدام علت تامه است برای مرحله بعد، یه سیر علی داره یا نه. بعضی ها میگفتن سیر علیه گرایش به مذهب، بعضی ها میگفتن نه اصلا هیچ نه چیزه، یعنی کاملا یک کورلیشن همبستگیه، اصلا نمیتونیم نقش علی ببینیم. من به نظرم رسید که یه جاهای اقتضایی باید دید، یعنی علت تامه نیست، بی ارتباط هم نیست، هر پله برای پله بعدش یک اقتضایی داره. به این دلیل عنوان شبه مرحله‌ای گذاشتم، در واقع شبیه مرحله است. اما یافتم اینه که من به نظرم این کسانی که گرایش پیدا کردن به احمد الحسن که عمدتاً هم طلاب بودن، حالا اینم چون جلسه خصوصیه عرض می‌کنم که اینا طلبه بودن، مؤمن بودن، خیلی‌هاشون هم نخبه بودن، تو بعضی مراکز قوم، مراکز فعال حضور داشتن و انسان‌های خیلی فکور و خیلی اهل علم بودن. بعضی‌هاشون حتی تو مثلا بحث درس خارج یا حتی اجتهاد هم مدعی بودن خودشون. اینها در واقع 6 مرحله رو قید می‌کنن. مرحله اول از یک بی‌نظمی اجتماعی و ساختاری در واقع شروع میشه. اینها وقتی نگاه به جامعه میکنن یک بی‌نظمی میبینن، این که مثلا بی‌نظمی‌های اقتصادی هست، گرانی هست، مسائل فرهنگی هست. همین مسئله حجاب، این آقایی که من مصاحبه میگرفتم سر همین داستان این حجاب و این مهسا امینی خیلی اینجا مسئله داشت، گفت این چه جامعه‌ایه، اعتراض به حاکمیت داشت، این چه مدیریت اجتماعی. مرحله اول پس بی‌نظمی اجتماعیه. بی‌نظمی اجتماعی برای اینها یک اثر روانی به نام یأس میاره. اینا مایوس میشن از اینکه آیا جامعه قابل اصلاح هست، این حاکمیت میتونه اصلاح بکنه یا نه. این مرحله دوم بحث یأس و سرخوردگی درونی که یک در واقع پارامتر روانی هست. بعد از این اینا احساس میکنن که مسئولیت دارن در قبال جامعه، باید به عنوان یک مصلح اجتماعی شروع کنن به اصلاحگری و تغییر اجتماعی و اینها. به محض اینکه این مسئله براشون پیش میاد وارد مرحله در واقع چهارم میشن، به اون طرد اجتماعیه. طرد اجتماعی اینها وقتی این ادعاها رو مطرح میکنن، خیلی گندگویی هایی رو براشون پیش میاد که ما میخوام جامعه رو اصلاح بکنیم و نمیدونم میخوام یه نظم جدیدی ایجاد بکنیم و دنبال مصلح جهانی هستیم، یه طردی از سوی حوزه و جامعه سیاسی برای اینا ایجاد میشه. این طرد هم دو شکل داره. یک شکل طرد امنیتیه که دستگاه‌های امنیتی وارد میشن، اینا رو در واقع استنتاق میکنن و بحثای امنیتی و بحثای خدمت شما عرض کنم که اطلاعاتی برشون پیش میاد. یه بخشش هم طرد نخبگانیه، یعنی طرد علمیه. اینا یه حرفای خب خیلی شورانگیز و خیلی حرفای اصلاحه گر اجتماعی دارن، از سوی نخبگان حوزوی اینا طرد میشن، از سوی نخبگان تمسخر میشن. من با یکی دو تا از اینا که مصاحبه میکردم، من آوردم حالا متنشو ارجاع ندادم به خاطر اون مسائل امنیتی، این آقا میگفت که ما با دو سه تا از بزرگان که خیلی از بزرگان خیلی مثلا ها در حق خبرگان هم الان رفتیم باهاشون صحبت کردیم، در همون فرایندی که داشتیم منحرف میشدیم خیلی ما رو تحویل نگرفتن، یا یه جاهایی مثلا بدون اینکه دقیق بفهمن حرف ما رو رد کردن یا تمسخر کردن. این بحث طرد اجتماعی به نظرم خیلی مهمه که مربوط به راهکار حوزوی ما باید به این بیشتر توجه کنیم. بعد از طرد اجتماعی اینها اون حالت بی‌هویتی که براشون پیش میاد در واقع از سوی این جریان‌ها مسئولیت داده میشن. شما اطلاع دارید که اینا مخصوصا جریان احمد الحسن شبکه سازی خیلی دقیقی داره. مثلا شما مسئول روابط عمومی بین الملل داخل ایران، شما مسئول روابط عمومی بین الملل اروپای شمالی، اروپای غربی، از این حرفا سریع اینا بر اساس اون خلأ هویتی جذب این در واقع به این مرحله توجه، پذیرش، مسئولیت دهی در واقع وارد می‌شدن. بعد از این دیگه اون جذب به معنای تام و اون کانورژن به معنای تام کلمه اتفاق می‌افتاد. اون چیزی که من به دست آوردم به وزان اون چیزی که دو دنیا حالا مطالعه شده بود یه مدل اینجوری شش مرحله‌ای بود. نمی‌دونم چقدر موفق بودم، چقدر چون مقاله همایشی بود من شاید یه مقداری از لحاظ مثلا دقت‌های علمی به لحاظ محدودیت زمانی شاید خیلی دقت نداشته، ولی تلاشم این بود که مدلی ارائه بدم برای این در واقع این فرایند گرایش، یه مدلی ارائه بدم در کنار در واقع این کارهایی که تو هویت در واقع انحراف مطرح میشه. یعنی خیلی وقتا شما هویت و چیستی انحراف مطرح میشه، اما فراینده که ما بخوایم براش برنامه‌ریزی کنیم خیلی تر نشده بود. خیلی متشکرم از استماع و حسن استماع عزیزان و موفق باشید.
خیلی ممنون جناب آقای فصیحی، محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اخلاق و معنویت. خب تشکر میکنیم که در وقت مقرر ایشون ارائه دادن و خیلی هم سریع مطالبشون رو فرمودن. در خدمت اساتید هستیم. استاد مالکی شما خودتون نکته ندارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مراحلی که فرمودید شش مرحله، مرحله ششم رو میشه بنویسیم مرحله حساب کرد، چون اونجا دیگه جذب تامه، یعنی گرایش پیدا کرده. حالا مراحل قبلیش تا پنج مرحله درسته میتونه بنویسیم یک مدل مرحله‌ای مطرح بشه، ولی اینکه مرحله ششم فرمود که دیگه جذب تام و اعتقاد تام پیدا کرده رو یعنی اون یک مرحله میتونیم حساب کنیم یا نه؟
بله، ظاهرا یه چیزی بعد از اینم هست که اینها خودشون دیگه تبدیل میشن به عنوان یک منادی این مکتب. قبل بعد از این هم یه چیزی هست، این مرحله یه مرحله‌ایه، بعد از این باز اینا خودشون همین دوستانی که ما باشون مسابقه کردیم خودشون تبدیل شده بودن به یک در واقع مروج، یعنی یه مرحله باز بالاتر رفتن، به این دلیل به عنوان مرحله آوردن. بله
بسیار دوستان اگر از نظری دارم بفرمایید. من یه سوالی مطرح میکنم شما بفرمایید. ببین ما یه وقتی یه جریانی از ابتدا به انحراف میره، این رو نگاه میکنیم که حالا تو چکیده مقالهتون مدعیان دروغین بوده، الان رفته روی گرایش ها به جریان های انحرافی. یه وقتی افراد گرایش پیدا میکنن به یک جریان انحرافی، بعد یه وقتی خود جریان انحرافی ساز چی جوریه؟ این مدل که الان شما میخواستی ارائه بفرمایید، میفرمایید که اینا چگونگی جذب یا گرایش به اون جریان های انحرافی، یعنی یه وقتی ما میگیم خود مدعی یمانی چگونه این ادعاها رو انجام داد، میگه این سه بی نظمی اجتماعی رو دیده، یأس و سرخوردگی رو دیده، مثلا احساس مسئولیت رو دیده، فلان فلان، بعد گفته حالا من خودم هم یمانی هستم. یه وقتی اینه، آیا واقعا تک تک کسانی که به انحراف می روند این مراحل هست یا نه؟ من یه دوتا مثال بزنم. ما سال 1384 یه ماموریتی داشتیم تو روسیه، یک ماهی اونجا بودیم. رفتیم نزدیک سیبری، یک شهر 100,000 نفری بود، تعداد مسلمان در اونجا بود، تعداد شیعه هم بود، بنا بود اونا رو هم سرکشی کنیم. وقت نماز ظهر شد، دیدم که این چند نفر شیعه‌ای که وجود دارن اینا نماز جماعت نمیرن مسجد محلهشون، مسجدی که مثلا شهرشون. بعد پرسجو کردم، چون دغدغه مسائل فرقه‌ای و اینها رو داشتم، گفتن اینا میگن که ما که وقت نماز ظهر شد میرنم تو همون خونه هایمون به آقا امام زمان علیه السلام اقتدا میکنیم، دیگه لازم نیست که نماز جماعت بریم، مسجد بریم. حالا اونجا هم که اکثریان مثلا سنی بودن، مسجد سنی ها. این دغدغه برای من ایجاد شد که خب یعنی چی ما تعداد انگشت شماری شیعه در فلان شهر داریم، این انگشت شمارم اینجوری برداشتشون هست. برگشتم به ایران، حدود 6 ماه بعد یک گزارش رو دیدم که مثلا در دانشگاه کرمان یک خانومی رو دستگیر کردن مبنی بر این که ایشون بچه ها رو از شرکت در نماز جماعت خوابگاه مثلا نهی میکرد، میگفت بریم اتاق خودمون، من اونجا سجاده گذاشتم، به امام زمان اقتدا کنیم. باز این دغدغه من بر اساس اون نسبت بیشتر شد. بعد این مسئله پیگیری شد تا اواخر همون سال دیدیم یه نفر تو آذربایجان شوروی سابق، آذربایجان اونجا هست، مدعی هست که بله ما نیاز به نماز جماعت نمیخوایم. اصل شبهه مربوط به اون آقا بوده. خب حالا کسی که یه جریان انحرافی اینجوری رو ایجاد میکنه، یعنی این فکر رو ایجاد میکنه، آیا این مراحل باید بگذره؟ ظاهراً نیست. کسانی هم که گرایش پیدا کردن که سراغ این مسئله برن، باز این مراحل، اینم به نظرم نیست. یا در رابطه با همین جریان بابیت، جناب آقای عرشبت علی محمد شیرازی وقتی که همون ابتدا ادعای بابیت کرد، واقعاً این مراحل رو نگذرون، یعنی بی‌نظمی اجتماعی ببینه، یأس و سرخوردگی و احساس مسئولیت و طرد اجتماعی. ایشون یه طلبه تازه از کربلا برگشته تو شیراز بوده و داشته کارهای طلبگی روزمره اون زمان رو انجام میداد. این مثال ها رو زدم، شاید این نکته رو عرض کنم که من در بسیاری از موارد با برخی از دوستانی که مقاله می نویسن همیشه اعتراض میکنم. میگم شما داده های غربی ها رو بر اساس محیط اجتماعی و فرهنگی و علمی که اونها دارن میگیرید، بعد میخواید اون داده ها رو بیایید در اینجا پیاده کنید، ولی اینکه این مثلا در سرزمینی که مردم مسلمانن، حالا مسلمانشون شیعه هستن، شیعیانشون اثناعشری هستن، در یه فضایی که این همه علما دارن، بزرگان دارن، اینها رو نمیشه مثلا همون مدلی که اونها طراحی کردن اون مدل رو بیاریم تطبیق بدیم در اینجا. من فکر کنم به نظرم این مدلی که الان ارائه شد، شما به برخی از نمونه ها که به عنوان جزئی ان، خودتونم اشاره فرمودید که این نمونه ها بسیار جزئی ان، آیا به این نمونه های جزئی همه این مراحل رو طی کرده بودن؟ نه. اون مثال هایی هم که زده بودی، وضع عرشبت آشفته فرض کن مثلا بی حجابی رو میبینن، این مال الان، مال این دوره عرشبت زمان احمد الحسن که نیست، مال دو دهه قبل نیست. لذا یه مقداری باید احتیاط بکنیم از مدلی که غربی ها بر اساس تفکرات خودشون ارائه بیدن و بعد ما بخوایم اون مدل رو بیاییم بومی سازی بکنیم. این بومی سازی کردن به نظرم خیلی با احتیاط باید باشه و بعد چه بسا مدل‌های دیگری را ما خودمون تعریف کنیم و طبق اون مدل پیش بریم. این یه تذکری بود که به ذهن قاصر رسید، اگه توضیح باشه هم استفاده میکنه.
فرمایشون درسته، من تا تو بحث تحقیق بحث تعمیم رو شما دارید. ببینید این مثلا حالا 20 موردی من اشاره به اعدادم نکردم به خاطر اون مسئله امنیتی، 20 موردی که من مطالعه کردم و از مجموع صحبت های اینها کد میزدم، همه اینها به این مسائل اشاره میکرد. یعنی یک اشتراکی بوده توی همین مواردی که حالا من الان اسم بیارم شاید بشناسن بعضی هاشون، صرف همینجا مثلا مقاله داده اینا البته برگشته بودن از اون جریان. توی این مواردی که من مطالعه کردم اینا این مشترکات رو که من در واقع کد زنی کردم به این 6 تا رسیدم. این یه نکته. نکته دیگر، فرمایش شما درسته، ما توی دنیا هم این بحث جدی رو داریم که آیا گرایش و تغییر مذهب یک فرایند دفعیه یا تدریجی. بسیاری معتقد هستند که این یک فرایند کاملا دفعیه. مثلا مثال به خود بودا هم میزنن که بودا در یک آن یک مکاشفهی براش ایجاد شد و چه بسا این فرمایشاتی که شما داشت این آقایونی که بودن در اثر یک مکاشفه بوده. منتها بعضی ها معتقدن نه، این یک فرایند کاملا مرحله، یعنی داره یک گام به گام جلو میرن اینا. اون فراینده رو باید ما شناسایی کنیم. بله این فرمایش درسته. این موردی که من دیدم فرایندی بوده، اینا نه مکاشفه داشتن نه جریان دفعی بوده. به هر حال بله اشکالات حضرت عالی وارد، متشکرم خیلی ممنون. یا الله.
البته من چون دوباره تکرار فرمودید این نکته هم تذکر بدم، ما فرق است بین تغییر دین و مذهب، مذهب اینجا به معنی همون دینه، با این جریانات انحرافی که داریم. این جریان انحرافی در حقیقت تغییر دین نیست، اینها یک سری انحرافات در داخل دینه. این خیلی یعنی این آره این مقوله رو حتما توجه داشته باشیم که جریان مربوط به مهدویت نوعا جریان تغییر دین نیست، بلکه تغییر مذهب هم به اون معنایی که وقتی دین رو یعنی همون ریلیجن رو معنا میکنن به مذهب اونه که اونم نیست. اینجا یه سری گرایش های انحرافی در میاد. اینکه چرا عده‌ای میرن به این سمت، البته فقط تو مسائل دینی نیست. آقای شاروخی نوبت شماست، اگر طبق نوبت ارائه میدین تشریف بیارین اگر ارائه میدین. بعد تو جهتگیری های اجتماعی میتونه باشه، سیاسی میتونه باشه، اخلاقی میتونه باشه، مسائل اقتصادی میتونه باشه. مثلا الان متاسفانه ما یک سری تغییر دین در میان بعض از ایرانی ها داریم. اگه بریم از اونا مصاحبه بگیریم که آیا این تغییر دین به خاطر این روند بوده، من به نظرم شاید بیش از 99% اصلا اینا نیست. او طالب ویزای شنگن مثلا عرشبت باید اگر تغییر دین بدی بد میدی، اگر وابسته به فلان بشه راحت هن. شغل فلان جا میخواد بگیره. یعنی اینها هیچ وقت نیامدن این مراحل رو طی بکنن برای تغییر دین. یعنی باید نوع آمارگیری ما نسبت به افرادی که تغییر دین میدن توجه داشته باشیم. یک از اساتید آیه کاشانی گفته بود در یک از این کلیساهای ظاهرا تو روم بود، احتمالاً ایتالیا یا اونجا بود یا جای دیگه، جایش رو من نمیدونم. بعد گفته بود تو کلیسا بودیم، از کلیسا دیدن کردیم و اومدیم، بعد دیدیم یه نفر سیاه‌پوست اومده بود من رو کنار کشیده و حال احوال کرد و به چیه به اصطلاح اسلامی. بعد گفتم شما از اون واژه‌های اسلامی به کار میبری اینجا هستی؟ گفت هیچ چه بابا من مسلمونم، موندا چون منو به این کشور راه نمیدادن گفتم مسیحی، بعد اومدم تو اینجا به عنوان عرشب کمک کشیش تو کلیسا دارم خدمت بکنم، بلا من مسلمونم، من به خاطر شغل اومدم اینجا. اینها رو نمیشه بگیم تغییر دین با این فرایند. من میخوام این نکته رو عرض کنم که بعض از این تغییرات مربوط به این مراحل شیشگانه یا پنجگانه یا دهگانه دیگران رو چه بسا تی نکند، و داریم این نوع موارد که تغییر هست بدون اینکه اینا باشه. یا معمولا الان زمانه اگه اینجوری باشه شما مستبصرین رو در نظر بگیرید، واقعا مستبصرینی که حالا حداقل من مطالعه داشتم هیچ کدام این تغییرات اینجوری رو ندارن. اونا با یه جرقه مستبصر میشن. مثلا یه خانومی اصالتا ژاپنی تو آمریکا داشت تحصیل میکرد، نامشو من دارم، هر شود که الکترونیک میخوند، بعد با یه جوان مسلمانی آشنا میشه، مسلمون میشن، مسلمون چی میشه؟ سنی میشه. میرفت تو مسجد و اونجا بعد از امام جماعت سوال میکرد، بعض از سوالات برسه سوالات امام جماعت پاسخ میداد، بعضی رو پاسخ نمیداد. مثلا ایشون دغدغش این بود که این پیغمبری که شما میگید حضرت محمد که ما الان بهش ایمان آوردیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این زن و بچه نداشت، اهل بیت نداشت، نواده نداره، این قرآن که این کلمه اهل البیت رو داره، اینا کیا هستن؟ این امام جماعت بهش میگفت که شما رو به چه به این سوالات، یعنی به جای اینکه پاسخ بده از این نوع سوالات که در فکر یه تازه مسلمان به وجود آمد، یعنی گفتم این موارد اصلا تعیین نکرده. بعد ایشون تو نامش داره گفت نزدیک بود من و شوهرم هر دو مرتد بشیم. یعنی بگیم چه دینی هست که بخوام سوال بکنیم از اهل بیت پیغمبر که در کتاب چی اومده، این به سلام مبلغ دین اینجوری به ما جواب میده. تا اینکه یه دانشوی دیگر رو دیدیم شیعه بود، بعد همینجور گفتگو که کردیم ایشون ما رو راهنمایی کرد، چند تا کتاب به ما داد. کتاب که به ما داد ما دیدیم که نه، قرائت اونها از دین فرق داره. بعد اومدن شیعه شدن. بعد تازه این خانومه میگفت من رفتم ترجمه رو یاد بگیرم، فن ترجمه رو، تا اسلام رو برای ژاپنیا ترجمه کنم، اسلام اهل بیتی رو. میخوام بگم تغییر مذهب، مذهب به این معنا نه تغییر دین، اینجور نیست که این فرایندی که غربی ها دارن. البته باشه تو یه جامعه آماری چه بسا به این مسائل برسیم. الان همین جنگ غزه شما طبق آمار دارید شاید هزاران نفر به قرآن مراجعه کردن، هزاران نفری که اصلا تا به حال نگاهی به قرآن نداشتن. چرا به اینجا رسید؟ یعنی اینجور نیست که این فرایند، من میخوام بگم این فرایند تعیین شده. بعضی برخی موارد مسائلی پیش میاد که شخص به جای اینکه چند مرحله رو طی کنه، یه مرحله عرشبت میره سراغ دغدغه دینیش. احتمالا اینا مسائل هم باید مد نظر باشه، مخصوصا برای ما حوزویان که اون داده های غربی ها رو در اون فضای فکری اونا دادن. هنوزم چون بنا اینا علم که نشده، دیدگاه ها هست، ارائه میشه در مسائل روانشناسی و در مسائل اجتماعی و مانند اینا. عذرخواهی میکنم زبان درازی کردم، ببخشید. خب بسیار، هفتمین مقاله، مقاله بس با عنوان تحلیل عوامل زمین ساز پیدایی و گرایش به جریان مدعی یمانی در کشور عراق با نگاهی به فقه حکومتی، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علی کارشناس ارائه خواهند فرمود. تشریف ندارن؟ اینجا بودن؟ هستین؟ بله، بفرمایید.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
با کسب اجازه از استاد بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضا نژاد و همچنین استاد ملکی راد و سربرانی که در خدمتشون هستیم، عنوان بحث ما تحلیل عوامل زمینه‌ساز پیدایی و گرایش به جریان مدعی یمانی در کشور عراق با نگاهی به فقه حکومتی هست. پیشینه جریان مدعی یمانی به سال 2002 میلادی باز می‌گردد. این جریان با سوء استفاده از آیات و روایات و بهره‌گیری از عوامل متافیزیکی مثل خواب، رویا و استخاره تلاش کردش که افرادی رو جذب خودش کنه و در این زمینه از یک سری عوامل زمینه ساز عوامل زمینه سازی بهره برد تا اینکه بتونه این ادعا رو در کشور عراق گسترش بده. به طور کلی وقتی ما می‌خوایم درباره یک پدیده صحبت بکنیم، دو جنبه اون مهم هست، سه جنبه اون مهم هست. جنبه اولش توصیف و تشریح پدیده هستش، جنبه دوم تبیین علل زمینه ساز پیدایش هست. نخستین عامل پیدایی جریان مدعی یمانی در عراق مسئله نجات باوری هستش، چون اصل مهدویت و مسئله نجات باوری انتظار فرج و ظهور امام زمان علیه السلام سبب امیدواری شیعه میشه برای پیروزی نهایی و فائق آمدن بر ظلم و ستم، که جریان مدعی یمانی از این عامل استفاده کرد. عامل دوم جهل و ناآگاهی مردم نسبت به آموزه‌های مهدوی بود، به ویژه در کشور عراق، که از اون استفاده کرد برای شکل‌گیری جریانش. عامل سومش شکل‌گیری نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی بود که در کشور عراق هستش، از جمله بحران‌های اقتصادی که توی عراق هست عبارت هست از فقر 22.5% از جمعیت 40 میلیونی عراق و 71 میلیارد دلار بدهی دولت عراق و تک محصولی بودن این و نفت محور بودن اقتصاد عراق و جنگ‌های متعدد و ناامنی اقتصادی که توی این کشور وجود داشت، به ویژه بعد از اشغال عراق توسط امریکا. دومین که در واقع دومین عاملی که عامل چهارمی که برای این جریان هستش، بحران‌های سیاسی هستش که این جریان ازش استفاده کرد. جامعه عراق جامعه یک دستی نیست، طیف‌های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی درش حضور دارن، از شیعیان اهل سنت گرفته تا کردها و ترکمانها، و انبوه ناکامی های سیاسی که ناشی از تحریم های سخت و اشغال عراق توسط امریکا بوده، همه اینها رو زمینه شد برای بحران، برای پیدایی جریان مدعی یمانی. همچنین بحران فرهنگی که ناشی از تأسیس نهاد الحملة الایمانیة توسط صدام برای موجه جلوه دادن رژیم بعث با تدریس آیات جهاد و شهادت در مدارس عراق شروع شد، که بعد اینها منجر شد بعد از اشغال عراق که این نظامیان بعث جذب القاعده عراق به رهبری ابو مصعب از زرقاوی بشن. اینها یک سری عوامل ابتدایی زمینه ساز پیدایی به این جریان بود. اما عوامل گرایش به این جریان برمیگرده به دیدگاه احمد اسماعیل درباره مسائل حکومتی. اولین ادعایی که جریان احمد الحسن داره نفی حکومت و نظام هم عرض با مهدویت هستش، به خاطر اینکه نظام ولایت فقیه و امثال هم در کشور عراق به درستی معرفی نشده بود و دست‌هایی در این زمینه وجود داشت، سبب شدش که جریان احمد اسماعیل از این خلأ بزرگ استفاده بکنه و نوک پیکان حمله خودش رو ابتدا به سوی مراجع عراق و سپس به سوی ولی فقیه نشانه بگیره. با این مغالطه که فلسفه وجودی مراجع و ولی فقیه غیبت امام زمان علیه السلامه، در نتیجه با ظهور وسیع و سفیر و فرزند امام زمان علیه السلام که ادعا میکرد خودش با باشه دیگه وجود مراجع معنا نداره. احمد اسماعیل به این مقدارم بسنده نکردش، بلکه حکومت ولی فقیه رو به معنای قصد ولایت دونست. نعوذ بالله. این برداشت به فقدان درک و فهم درست و منطقی و عقلانی از روایات و جمودگرایی و ظاهرگرایی شدیدش بر الفاظ برخی از روایات باز می‌گرده. مثلا در بررسی روایات می‌رسیم به روایاتی که اومده کل رایت ترفع و قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. هر پرچمی که قبل از قیام حضرت برافراشته بشه صاحب اون طاغوتیه که غیر خدا رو میپرسته. در حالی که برافراشتن پرچم اینجا کنایه از اعلان قیام و تلاش برای ایجاد حکومته و طاغوت هم از ریشه تقایتقی به معنای متجاوز هستش، در حالی که تشکیل نظام اسلامی و زمین سازی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام هرگز منطبق بر عنوان طاغوت نیست. چرا که در آیات قرآن کریم داریم که قل انما اعدکم به واحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یا از پیامبر اکرم نقل شده که یخرج ناس من المشرق فیوتعون للمهدی علیه السلام سلطانه و روایاتی از این قبیل. دومین ادعای احمد الحسن که سبب گرایش به اون شد ادعای زمین سازی ظهور و نادرست خوندن تشکیل حکومت غیر معصومه. یکی از ادعاهای احمد اسماعیل و طرفدارانش اینه که احمد اسماعیل مهدی اول المهدیینه و معصوم هستش و قرآن ناطق و زمین ساز ظهوره و با این اعتقاد ادعا کردن که ما خودمون زمین ساز ظهور هستیم و دیگه تشکیل حکومتی لازم نیست، در حالی که ما در روایات داریم که یحملها و الدین فی کل قرن یحملها و الدین فی کل قرن عدول ینفون عنه تعویل المبتلین و تحریف القالین و انتحال الجاهلین. هم میکنه علم دین رو در هر قرنی فقهای عادلی که نفی میکنن از اون تأویل باطل اندیشان و تحریف گزافه‌گویان و بافته های نادانان رو. و سومین عامل گرایش به احمد اسماعیل صلوات اینا
اللهم صل علی محمد،
فقر فکری در زمینه آموزه‌های مهدویت در کشور عراق بود که از این هم استفاده کرد و کشورهای غربی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بهش دامن زدند و با کمک این جریان تونستن اون رو تا حدی در کشور عراق تثبیت بکنن. روش پژوهش ما روش توصیفی تحلیلی بود و به زمینه‌های پیدایی و گرایش به این جریان پرداختیم. به پایان می‌برم صحبتم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تشکر می‌کنیم از جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای کارشناس، استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام. خب طبق موارد قبل دوستان اگر اظهار نظری دارن بفرماین، نکاتی که هست بفرماین. آیه اساقیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از دوست بزرگوار عزیزم که سابقه آشنایی هم با این بزرگوار داریم، جناب استاد کارشناس. من سوالم اینه که عواملی که ذکر شد بچه تمایز عراق مثل تو کشورهای دیگه در این موضوع چیه؟ حالا غیر از مسئله جنگ و ایناش، ولی اون مسائل معرفتیش که مثلا خلل معرفتی در بعضی از افراد هست، یا حالا عوامل دیگه که ذکر فرمودید، اگه یکی سوال کنه چطور در عراق مثلا این اتفاقات میفته زمینه هست ولی شما فقط اسم عراق رو بردید، یعنی در ایران اونا نیست یا چیزای دیگه‌ای هست؟ تا تمایزی بین عراق، ایران و کشورهای دیگه در این عوامل هست، یا شما چون موضوعتون عراق بوده به اونا پرداختید نمیخواستید تمایز بین اون کشور رو در این زمینه ها ذکر بفرمایید؟ همین را خواستم.
روشن بفرمایید.
موضوع بند عراق بودش و خواستگاه این جریان مدعی یمانی هم عراقه، به خاطر همین ما تمرکز کردیم بر خود عراق و با توجه به اینکه مکاتب مکتب نجف و مکتب رایات و سود این مکاتب مختلف جریان مدعی یمانی خواستگاهش میتونم اصلش عراق بوده، بعدن به کشورهای دیگه هم نفوذ پیدا کرده، به خاطر همین ما و همچنین این جریان از لرگه که بوده توطئه قتل مراجع نجف رو داشتن که در سال 2008 درگیری پیش میاد و خونسا میشه، هم جریان مدعی یمانی و حسن الحمامی که سابقه روحانیت و اینها داشته، اینها همش مربوط به کشور عراق، بعدن به کشورهای دیگه مثل ایران و کشورهای دیگه هم در واقع سرایت کرده، به هم دلیل ما پرداخت.
خیلی ممنون حسن، بفرمایید دکتر کریمی.
خیلی ممنون. من یک سوال داشتم در عنوان مقالتون هست با تأکید بر فقه حکومتی، پرسشم این هست که به طور مشخص چطور مقاله شما ارتباط پیدا میکنه فقه حکومتی، و اگر منظورتون ظرفیت های فقه حکومتیه مثلا برای حل این مسئله یا نه اساسا متوجه نشدم و اشاره دقیقی هم نشد این فقه حکومتی در اینجا دقیقا بفهمید که چطور در مقالت منعکس شد.
ما چارچوب نظری مقالمون فقه حکومت بر اساس فقه حکومتی هستش، چون ما یه فقه خرد داریم یه فقه کلان داریم که فقه نظام هست. حضرت آیت الله عراقی استاد ما این فقه نظام رو مطرح کردن و فقه نظام فقهیه که موضوعش مکلف کلان هستش و به مسائل اجتماعی با نگاه کلان نگاه میکنه. این نگاهی که احمد الحسن داره، نگاه فقه حکومتیش ناشی از اینه که فقه جزئی رو وارد مسائل حکومتی کرده، مسائل از یک سری روایات خواسته بهره برداری به نحو جریان سازی خودش بکنه، در حالی که ما نظرمون اینه که فقه حکومتی ما مبتنی بر فقه نظام باید باشه. و توی همین چارچوب نظری هم آوردیم که فقه حکومتی برخواسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومتداری، نظریات در مورد چیستیش هم سه رویکرد داره، یکی نظریات روش شناسانه، نظریات موضوع شناسانه و نظریات ناظر به استنباط کل هستش. ما نظرمون این هستش که باید ما در مسائل حکومتی یک نگاه کلبین و یک نگاه جامع داشته باشیم که بر اساس اون به این نتیجه میرسیم که نظام ولایت فقیه و اینها همه مبتنی بر همون فقه نظام هستش، در حالی که این نگاه فقه جز نگرایانه احمد الحسن منجر میشه به همین مسائلی که ایشون قائل شده.
خیلی ممنون اساتیدی. خب البته هر دو تا سوال خوبی بود، هم این که چرا محدود شد به گرایش مردم عراق و هم شما مقاله رو مبتنی کردید بر فقه حکومتی. در اینجا ما چیزی نمی‌بینیم که مبتنی بر فقه حکومتی باشه، یعنی عملا با این توضیحات شما هم فکر کنم هنوز قضیه حل نشد. ببینید در رابطه با چون عنوان مقاله شما اینه عوامل زمین ساز پیدایی و گرایش به جریان مدعی یمانی، من به نظرم نظر شخصی عرض میکنم، شاید واقعا نظر درستی نباشد، ولی شما از یک عاملی که بیشترین درصد رو میتونست تو زمین سازی مطرح بشه اصلا ازش غافل شدی. آمریکا کی به عراق حمله کرد یادتون هست؟ 2003 بود یا 2002 بود؟ تا تقریبا چند ماه بعد از حمله آمریکا به عراق، ما در تخصصی مهدویت همین کوچه بعدی هر شود اونجا کلاس داشتم، مسئولین مربوطه گفتن که یه نفری از عراق اومده یه گزارشی در رابطه با مهدویت میخواد بده به اساتی. خب ما رفتیم تو اون جلسه، یه بنده خدا بود که 2 ماه در زندان زندان آمریکا یا در عراق بود، این بعد آزاد شد و اومده بود ایران، از طلبای اونجا بود. هنوز جریان عرشبت مدعی یمانی احمد الحسن هیچ خبری ازش نیست. این نکته که دارم عرض میکنم، ایشون میگفت که ما رو که دستگیر کردن به اتهام من این بود که اسمم بوده مهدی، فقط همین. بعد میگفتن که تو جلسه های بازجویی مختلف کارشناسانشون میامدن، همین کتاب الغیبه شیخ طوسی، کتاب کمال الدین الغیبه نومانی تو دستشون بود، به انگلیسی ترجمه شده بود، نشانه های ظهور مهدی رو می گرفتن و بعد می گفتن که خب به نظر شما اون مهدی کیه، خودت هستی و مانند این. و بعد می گفت حدود 200 نفر از عراقیا با سمت های مختلف، از کشاورز گرفته تا چوپان تا راننده، اینها دستگیر می شدن و بازجویی می شدن. اونا زعمشون این بود که اینکه شیعه معتقد است که مهدی میاد، این مهدی هم زمان ظهورش مثلا محل ظهورش ارشد مسجد کوفه هست یا محل حکومتش اونجا هست، این کیه اگر شد مثلا اینا دستگیر کنن. این یه نکته. نکته دوم این است که جریان احمد اسماعیل که حالا معروف شد احمد الحسن بصری، ایشون خب یه دانشجوی مهندسی بوده تو دانشگاه بصره و در زمان صدام میشه عضو حزب بعث قرار میگیره. در زمانی که حالا صدام از بین رفت و عراقی ها اومد، یه مدتی ایشون غایبه و بعد تو زندان‌های آمریکایی‌ها یا غیر زندان روی این کار می‌کنن، همون گونه که روی داعش تو مجموعه داعش کار کردن و بعدها اعتراف کردن که داعش رو ما به وجود آوردیم. این جریان و شبیه این جریان مستقیماً یا غیر مستقیم دستاورد حضور بیگانگان در اونجا هست. یعنی اگر این مسئله رو بخوام نادیده بگیریم، به نظر من یه جریان معاصری که میدانیم اونها دست دارن، شبکه‌ای که ایجاد کردن، مجموعه پولایی که در اختیارش قرار دادن، نیروهایی که در جاهای دیگر برای او گرفتن و بحث اسلحه‌هایی که اینها فراهم کرده، اینجور نبود که همون شب حمله به نجف اون مجموعه اونا که شناسایی شد یکی و دوتا و دهتا که نبود. این نشون میده که یه پشتوانه دیگری حکومتی از سوی استعمارگران هست، اونها رو نباید ما از یاد ببریم. بعدش هم عدم حضور ایشون در جامعه عراق و بعد میان تئوری سازی میکنن که الان در پس غیبت هست و زمانی هست که برای ظهور باید آماده بشه. این مسائل با اون چه که شما الان به عنوان برخی از این عوامل یادآوری شدید که مثلا گفته بودید بحران‌های اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی یا بحران‌های سیاسی در کشور عراق، کدام بحران؟ ببینید جریان صدام با اون اختناقی که ایجاد کرد این جریان خاتمه پیدا کرد، جریان جدید و فضای جدیدی باز شد و بعد در این فضای جدید هنوز نجف نیامد اعلان حکومت اسلامی بکنه که شما بگید بر اساس فقه حکومتی با فقه نجف، یعنی هنوز این شکل نگرفت. و از این نظر من به نظر باید تو اون چارچوب نظری این عنوان بیشتر دقت کرد و علاوه بر اون فقط ایشون نبود، ما مدعیان دیگری تو عراق داشتیم. حالا جهت تنوع عرض بکنم، حتما استعذار دارید، تو همین عراق، البته همین جریان انحراف رو تو ایران هم داریم به صورت‌های گوناگون، تو افغانستان هم داریم، در هر شود جو کشورهای مختلف هستن. یک از بندگان خدا از عراق آمده بود، گفتن آره مثلا اون هفته یه آقایی یه مراسم عروسی تشکیل داده بود، حدود 500 نفر رو ولیمه داد، اونم 3 روز دایر بود، مبنی بر این که دخترم، نعوذ بالله، ایشون میگفت دخترم با امام زمان ازدواج کرد، من دارم ولیمه عروسی میدم. این یه جریان انحرافی، یعنی میخوام بگم بعضی از این جریان ها شکل تداومی نداشت. این جریان احمد الحسن که تداوم یاد و بعد به صورت جریان درآمد، عوامل تاثیرگذار بیشتری به نظرم عرشبت خواهد داشت. و بعدش هم اینقدرم هو جنجال نکنیم که طرفدارانی دارد، نه، تبلیغاتشون گسترده است. و الا همین جامعه عراقی اینجور نیست که جمعیت انبوهی طرفدار شده باشن. سیستم تبلیغاتی و تشکیلاتی اینا بسیار قوی هست که در جاهای دیگر هست. یه وقتی چند سال قبل یک برنامه داشتم روزای پنجشنبه برای عده‌ای از طلبه‌های مالزی، بعد بعض وقتا حال احوال میپرسیدن، میگفتن، گفتن 2-3 نفرشون از مشهد اومدن، این از مشهد میومدن، این جلسه ما که نقد احمد الحسن بود شرکت میکردن، یعنی شب پنجشنبه حرکت میکردن، بعد از ظهر پنجشنبه اینجا بودن، دوباره شب جمعه میرفتن مشهد چون اونجا تحصیل میکردن. گفتم انگیزتون چیه؟ چرا این همه راه رو میایین؟ گفت که ما تعداد اندکی از در مالزی شیعه هستن، همین تعداد اندک الان مورد تبلیغات جریان احمد الحسن قرار گرفت، ما هم نمیدونیم این جریان چه جریانیه، ناچارن از اونجا میاییم که از شما استفاده بکنیم، بعد مجموعه حرفای شما رو ترجمه کنیم برای اونها، دوستانمون در مالزی که هستن. یعنی میخوام بگم اون تشکیلات به اصطلاح بزرگ جلوه نشون دادن، بزرگ نمایی احمد الحسن، یه تشکیلات عادی نیست، یه تشکیلات استعماری و سیاسی و اینها هست که باید به این مسئله توجه داشته باشیم. خب خواهش میکنم. حضرت آقای پژوهنده تشریف دارن؟ بله، بسیار. هشتمین مقاله که در این کمیسیون، بله بفرمایید.
یه سوال داشتم در این چکیده مقاله، در واقع کتابی که آماده شد از مجموع چکیده های همایش، 2 مقاله از جناب آقای کارشناس هست و عنوانی که تو این کتاب اومده مطابق با اون عنوانی نیست که اینجا بحث شد. یعنی این تعمدن اینجور عنوان عوض شده.
حالا خدای کارشناس اینجا هست توضیح میده. قبل از توضیح ایشون اینه، مقالات که میرفت ارزیابی، بعضی وقتا ارزیابان محترم پیشنهادایی میدادن، بعد نویسندگان اون پیشنهاد رو در نسخه نهایی اعمال میکردن، اون نسخه نهایی در این عرشبت عناوین نیامده، قبل از اون نسخه نهایی که بیاد اون کتابه مثلا برای چاپ رفته بود. یک علتش اینه. حالا نسبت به خودشون خودشون توضیح میدن.
حالا ایشون الان مقاله دومشون رو یا نه فرق میکنه؟ چون دو تا کارشناس هست.
بله.
دو تا علی کار. آیا هر دو مقاله برای ایشونه؟ ایشون مقاله دوم رو فکر کنم در صفحه 151 این کتاب.
تو ایشون مقاله سارن صفحه 56 شه. ببینم. نه.
اونی که 56 که اصلا مطابقت نداره.
بله، یه مقاله تو 56. بله، آقای کارشناس توضیح دارید، بفرمایید.
بله،
اون نقد و بررسی شگرد تحویل گرایی در جریان مدعی امانی مال ارشبت که صفحه 56 اینه که الان خونده بودید. چه سر
تقریبا میشه گفت یه مقاله سوم میشه تقریبا.
چرا؟
تغییر دادم، دو تا چکیده داده بودم ولی برخلاف اون چکیده یه مقاله سومی، دو تاش تبدیل به مقاله شد، یکیشو دیگه به اینجا ارائه نشد جای دیگه ای، چون به یه مجله فرستاده بودیم انتظار بود اون دومی برام هست.
یعنی میفرماین یه وقتی چکیده مقاله فرستادن، این کتاب چکیده ها رو چاپ کرد، بعد اون چکیده ها بعضی ها تبدیل به مقاله شد که یکی از اونها این مقاله است، همه چکیده هاش تبدیل به مقاله بره اینجا نشد، فقط چکیده محض بوده. بله، خب در خدمت آقای امیر پژوهنده هستیم با عنوان مبانی روایی داعش بر اساس روایات مهدویت و آخر الزمان. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به این هستیم. عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم و اساتید گرامی. چند مقاله بنده هم عنوانش همین بحث ارزیابی تغییر کرده که شد تحلیل و بررسی روایت مهدوی مورد استناد داعش. تو دو جهت من بحثم ارائه بدم، یکی که چرا این موضوع انتخاب شد. این سوال برای بنده بود که داعش، حالا اون پشتیبانی تسلیحاتی و تبلیغاتی و اقتصادی کنار بذاریم، چگونه مثلا نیرو عضو میکرد و خصوص مذهبی ها رو، این از چه پشتیبانی فکری و مذهبی استفاده میکرد؟ خب ما کتابایی که بررسی کردیم دیدیم این سوال برای خودم بود، حالا اینا بررسی شد، آقا پیشینشون چیه به متنیه و عبدالوهاب و اینا برمیگردیم. ولی خب سوال دوم که مد نظرم بود، نگاه اینا راجع به مهدویت چیست؟ این غالبا تو اصلا که نگاه میکنه اون چیزای مهدویتی که اتفاق افتاده خیلی از لحاظ نرم وارد شدن، مثل احمد حسن و بهاییت اینها. ولی خب داعش از جهت سخت وارد میشد، همون بحث تکفیر و کشت و کشتار و از این موضوعات، ولی خب اینا بحثای دینیشون چگونه بود؟ و همین دلیل من وارد بحث شدم و این موضوع رو انتخاب کردم که حالا ما این بحث مهدویتی که داعش به اون استناد کرده، حالا ممکنه بگیم که استناد مستقیم هم نبوده، از رفتارهایی که داشتن یا عناوینی که انتخاب کردن و بررسی روایت مهدوی ما میفهمیم آقا اینا یه نسبت ممکنه با هم داشته باشن، بتونیم اینو تحلیل کنیم و استخراج کنیم. که تو سه مقوله ما این استفاده کردیم. یک مقوله اون شخصیت، اون تو روایت مهدویت اصولا اون شخص مهدی، حالا تو شیعیان خیلی مشخصه چون قائل به مهدویت شخصی هستن، اون شخص با اسم و کنیه و مشخصات و این پدرانشون ذکر شدن و برای ما یه چیز مشخص شده هست. ولی خب فهم سنت به حالت مهدویت نوعیه، اسمشون بیان شده که مهدی است، یا مثلا روایت از پیامبر نقل میکنن که آقا اسمه اسمی و اسم ابی و به همین منوال ذکر شده. که ما حالا بررسی میکنیم اینو، رهبرانی که برای داعش اومدن و خودشونو معرفی کردن، یک نسبت قریشی، هاشمی یا حسینی به خودشون میچسبونن و خودشون دارن سعی میکنن که از اهل بیت پیامبر معرفی کنن. و حتی همین ابوبکر بغدادی کتابی هست که من دارم ذکر کردم، اینا میگن آقا این نسلش به امام هادی و به امام حسین و به پیامبر برمیگرده. حتی یک شعری هم در متن این ابوبکر بغدادی زیش آوردن و بعد آیه قول الله صلی اللہ علیه از این الموردت فیل قوبه استفاده میکنند و میگه آقا شما مثلا بر خود مبارک رفتاری باید چطوری باشه، این اون خلیفهی که مد نظر روایت بهش اشاره دارن. خب خلیفه اول ابوبکر بغدادی همین حسینی قریشی هاشمی داره، خلیفه دومیشنم ابو ابراهیم هاشمی قریشی داره، سومیشنم هاشمی قریشی داره، یعنی انمانها رو به خودشون دادن. ولی خب ما وقتی بررسی می‌کنیم اصلا همچین چیزی تو واقعیت نیست، خیلی یعنی منو مجهولن اون شخصی دیگه، واقعا کی بودن، کجا بودن، چطور بودن. دومیشون هم بحث منطقه‌ایه، ما الان بحث آرمانیتونی که الان دارن مسیحیت و یهودیان دارن بحثش میشه، تو شیعیان هم، حالا تو شیعیان تو بحث اسلام هم یه منطقه‌ای هست که یه روایت داعش به اون استناد می‌کنه، حتی این میشه اشاره مستقیم که مجله دابغ هم به خاطر همین دابغ نامگذاری کردن. و ما می‌بینیم مثلا اون منطقه دابغ هم اینا اصرار داشتن بگیرن. اما مثلا زرقاوی هم راجع به منطقه حرف زده، پیشگویی می‌کنه که میگه آقا آتش جنگ تو عراق شعله و شروع جرقه زده شد، تو منطقه دابغ شدت می‌گیره، همه صلیبیان رو می‌سوزونه. خب این اشاره به اون حدیث علم و دابغ پیامبر داره. خب که ما هم میایم از حدیث رو بررسی بر فرض صحت سندش، میگه آقا اون گزاره‌هایی که در حدیث ذکر شده با حرکت شما نمیخونه. مثلا به عنوان مثال در حدیث آمده که اروپاییان میان اون منطقه جنگ رو میده و بعد مردمی از مدینه میان به اونجا، در حالی که حرکت داعش ابتدا بوده. اولا دومش اونجا اروپایی نبوده، منطقه مسلمان‌نشین عرب اون از منواره. و نکته آخرش هم رایات اصول پرچم‌های سیاهه که اینا ما می‌بینیم که آب و پرچمشون پرچم‌های سیاهه که این تو روایات زیاد هست. رایات اصول که یه گروهی از خراسان قیام می‌کنن، خب اینها ما می‌بینیم یه تضادهایی که این روایت وجود داره. یه بخششون مدح کردن که می‌فرمایند اگه این گروه رو شما دیدید بهشون بپیوند، چون که مهدی آخر زمان با اینها. وقتی گروه گفتن مهدی باهاشونه و بعدش هم زعم کردن، گفتن این گروه دیدید سر جانو میشین، بهشون نپیوند که اینا منحرفن. یک تضادی مدح و زعمه. یک تضادی هم که تیم روایت وجود داره، خیلی اومدن اینا گفتن مهدی آخر زمان منظوره، ولی خب روایات دیگه که در کنارش میذاریم میبینید که آقا این برخی روایت تصریح میکنه به پایان بنی امیه و بنی عباس. حال بر فرض که این تضاد هم این مثلا کنار بگذاریم، داعش اون رفتاری که انجام میده دو ماه که مقاله بودیم با اون روایات متن این گروه همخوانی نداره، بلکه با روایت زمش داره. بنابراین نتیجه گیری که میتونه انجام داد، این گروه اگه ادعایی داشته باشه که آقا اینها همون کسانی هم مهدی آخر زمان هم ادعای عدل داشته باشن، با اون مبانی و روایت که راجع به محتویت همخوانی نداره. و خب اون نتیجه گیری هم که من میخواستم انجام بدم این که اگر حرکات جدیدی اتفاق افتاد، جنبش های جدیدی پدید آمد، ما یه نگاه محتویتی هم به اینها داشته باشیم و از اون جهت اینا رو بررسی کنیم و قبلش یه باکسوناسونی به قول مردم داشته باشن که نتونن تحلیل بتونن تحلیل کنن که آقا این همخوانی داره یا نداره. این داعش یکی از مسائلش بود که حتی بعد اهل سنت ایران هم در صدد پیوستن بهشون بودن که خاطر اتفاقاتی انتصاب نیفتاد. خب سلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین آقای پژوهنده دانشوی دکتری کلام اسلامی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی که مقالهشون رو با عنوان تحلیل البته تو اصل مقاله که الان اینجا هست عنوانش غیر از این عنوان تحلیل و بررسی روایات مهدوی در مورد استناد داعش. خب ایشون از وقت استفاده کردن در همین مدت کم گزارا گزارش دادن. اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرماین استفاده میکنیم از گزارش ایشون. و من یه نکته‌ای رو عرض میکنم بعد ببینیم میشه این کار کرد یا نه. ببینید داعش مجموعه ای از افراطی‌های سلفی ها هستن، این یه نکته که کسی نمیتونه این رو انکار بکنه. نکته دوم، سلفی ها ولا اینکه همون سلفی وهابی افراطی در موضوع مهدویت بر اساس فتاوای بزرگانشون و دارالافتایشون به مهدی، مهدی آخر الزمان ایمان دارند و اعتقاد دارند. بعد در اون استفتایی که از اینها انجام شد بنباز اشاره کرده که من انکر احادیث المهدی فهو کافر یا فقط کفر، پس انکار احادیث مهدویت رو ندار. این نکته دوم. نکته سوم این است که تعبیری که از دالی کردی از این که اکثریت اهل سنت یا فرمودی اهل سنت به مهدویت نوعی قائلن، این هم ظاهرن یه بحث مبنایی خوبی باید باشه و در جای خودش باید بحث بشه که من با این تعبیر به طور کلی مخالفم. مهدویت نوعی رو اگر چه تعریفی خواهیم کرد که بعد بگیم داعش با اون مهدویت نوعی به سمت روایات آخر الزمان رفته، کسی که قائل به این که در آخر الزمان مهدی از آل پیامبر، حالا چه قائل باشه از نسل امام حسن باشه یا امام حسین باشه، یا تعبیر بکنند که از قریشی باشه و به این مسائل، اگر کسی به این قائله بعد برای او مشخصاتی رو تعریف کنن، این مهدویت نوعی نیست، این همون مهدویت شخصیه. مهدویت نوعی مال اون دست از افرادی هستن که قائل به آمدن مهدی در آخر الزمان نباشن، قائل به این باشن هر کس تو هر جامعه‌ای هدایت جامعه رو به عهده بگیرد یا به سمت این هدایت پیش بره، فهو مهدیون. این کار نداره تو قرن اول باشه، قرن دوم باشه، قرن سوم باشه، قرنهای دیگر باشه. این قرائت که هر کس هدایت جامعه رو به عهده بگیرد فهو مهدیون، این میشه تعبیر به مهدویت نوعی. ولی اهل سنتی که همه ویژگی های مهدی آخر الزمان رو اسمش رو بیان میکنن، نسبش رو بیان میکنن، حالا اختلافاتی که با ما دارن جای خودش، ولی وقتی که اسم و حسب و نسب و بعد ویژگی هایش رو، ویژگی های شخصی ایشون رو بیان میکنن، این دیگه نمیتونه مهدویت نوعی باشه. به عبارت دیگر اگر کسی قائل باشد که مهدی با این ویژگی ها در آخر الزمان به دنیا می آید، او که قائل به مهدویت نوعی نیست، او قائل به مهدویت شخصیه، میگه این شخص در آینده به دنیا خواهد آمد. تفاوت با ما این است که ما گفتیم همین شخص با این ویژگی هایی که ما تو روایت داریم در سال 255 به دنیا آمد، یا 256 و 54 به اون اقوالی که هست. این نکته را عرشبت که دقت کنیم. بله، داعش سعی کرده به خاطر منطقه درگیری و جغرافیایی که آغاز کردن، که شما اشاره کردید نکته خوبی بود بحث دابق، از برخی از روایات مربوط به آخر الزمان به نفع خودش مصادره کنه، اما لزوماً استفاده کردن از این نوع روایات لزوماً معنیش این نیست که روایات مهدویت را به خودش چسبونده. یعنی مقداری تأمل به نظر میرسد که دارد. بله، بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، ببخشید، معذرت میخوام. ما قرار بود تا 16:00 باشه، منتها الان خبر دادن که ساعت 16:45 جلسه اختتامیه داریم با سخنران آیت الله نجم الدین طبسی. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که بازم سوال بپرسن. آقای سعید شعبانی در جلسه حضور دارن، مقالشون رو ارائه میفرمایند. منتها آقای شعبانی شما هم، بله درسته، همون سعی بفرمایید دیگه تو 7-8 دقیقه، در نهایت 7 دقیقه 8 دقیقه مفرموشاتون رو جمع کنید که دیگه انشالله 16:45 ما جلسه رو ترک میکنیم و در ساختمان روبرو پژوهشگاه طبقه 4 اونجا جلسه اختتامیه هست. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
به حال دبیر هرچه دستور فرمودن دیگه، لذا ایشون هم عرشبت که ظاهرا مهلت دفاع هم به آقا ندادن که توضیح بدن. حالا استفاده میکنن از این فرصتی که به دست ما آقای شعبانی بفرماین. جناب آقای سعید شعبانی، عنوان مقالش بررسی و نقد فقه الحدیثی روایات فرزند داشتن امام 12 در رد ادعای احمد بصری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه مشکلی، من مشکلی ندارم دوستان.
بفرمایید. احترام به حضور حضرت عالی، این همه جمعی هم که نشستن، خیلی ممنون از ادامه نشستن خواهران و برادران گرامی. بله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که بنده از مقدمات دیگه صرف نظر میکنم، یعنی تاریخچه احمد بصری و فقه و حدیث که عنوان مبنای بحث بود رو دیگه بررسی نمیکنم. ما تو این مقاله که خدمت بزرگواران یعنی همایش ارسال کردیم، در واقع قسمتی از پایان نامه بنده بود تو بحث کارشناسی ارشد، که 8 روایت که در واقع مهمترین به نظر خودم مهمترین روایاتی بود که اینها استناد میکردن نسبت به فرزند داشتن امام حسن علیه السلام و در واقع انتساب خودشون به این موضوع. اولین روایتی که ذکر کردیم، روایتی که در واقع شهادت خونی که حضرت خضر علی نبی نوالی و علیه السلام نسبت به تک تک معصومین علیه السلام ذکر میکنن تا میرسن به دوازدهمین نفر و اونجا تعبیری که دارن این تعبیری که اشهد و علی رجل من ولد الحسن، اینها احمد بصری میاد از اینجا استناد میکنه که رجل من ولد الحسن اگه در مورد امام عصر علیه السلام بود باید عبارت ولد الحسن یا ابن الحسن العسکری به کار برده میشود، نه ولد الحسن، چون معنی نداره که در مورد فرزند امام حسن عسکری بخوان از ولد استفاده کنه. ما حالا یه پرانتزی من اینجا باز کنم، یه پیشنهادی بدم، اینکه یه بنده خدای اسم پسرش رو گذاشت رستم، بعد میترسید که صدا کنه دستور بده بره بگه آب بیار برای ما. غالبا چون اونها دوست دارن این موضوع رو که ما بهشون بگیم احمد الحسن، بعد حالا باید یه جور دعوا کنیم باهاشون، بابا تو ربطی به حسن نداری، هستن تو احمد بصری. یه چون به نظر خودم یه پیشنهادیه که ما دیگه از این تعبیر احمد الحسن برای بنده خدا، حالا بنده خدا هم میگم، بهش استفاده نکنیم بهتره، یعنی بگیم احمد بصری یا همونجوری که آقای رضا نژاد هم استفاده میکرده احمد اسماعیل بصری. این تعبیرات به نظر من تعبیرات دقیق تریه. تو بررسی ما این روایت چند تا نکته رو ذکر کردیم که من به اهم نکاتش اشاره میکنم. اولین موردی که اشاره میکنیم، ما میگیم که حضرت خضر میان تک تک معصومین رو نام میبرن، وقتی که به امام عصر میرسن امام عصر رو در نظر نمیگیرن، میان در مورد فرزند امام عصر صحبت میکنن. چه کاریه اصلا در مورد امام عصر؟ چرا شهادت اصلا در مورد امام عصر علیه السلام نداده؟ نکته دوم یا در واقع نکته سوم تو متن مقاله، حالا دیگه همه رو نپردازیم، نکته سوم اینه که احتمال داره تو این روایت تصحیف رخ داده باشه، همونجور که تو الغیبه نومان اثبات الوصیه مسعودی و منابع ابن شهرشوب مازندران اومده رجلون من ولد الحسین، یعنی این که برمیگرده به امام حسین علیه السلام که به امام عصر علیه السلام تعبیلش درست تر میشه. این روایت اول، دیگه روایت اول رو دیگه بیش از این صحبت نکنیم در موردش. روایت دوم، احمد بصری اومده از کتاب بشارت الاسلام فی علامات المهدی کاظمی استفاده کرده. همه میدونن که تو بحث کتاب آقای کاظمی اختلاف ها و اشتباهات بسیاری رخ داده، اینا اومدن از این روایت استفاده کردن که من یه قسمتش رو اینجا ذکر کنم بعد به نقدش بپردازیم. فعنده های از هر ابن المهدی، ابن المهدی در مورد این که یه روزی میرسه ظاهر میشه فرزند مهدی. در واقع ما اگه روایت رو درست بخوایم بررسی کنیم و ببینیم، میبینیم که این موضوع روایتی که اینها بهش استناد کردن و آوردن در واقع یه قسمت تکتی شده رو آوردن که اصل روایت تو کتاب آقای قرصیه، حافظ رجب قرصیه، که فعنده های از هر ابن النبی المهدی، ابن النبی رو انداختن و ابن المهدی استفاده کردن. بعد در واقع اگه بخوایم متن به خشخاش بذاریم که کار درستی هم هست، روایت نیست، این نقل سطیح کاهنه، که سطیح کاهن یه فردیه که قبل از اسلام بوده و حالا این نقلش اومده. جالبه که خود دیراوی که یکی از طرفداران احمد بصریه تو فاضل‌المؤمنون میگه که اصلا سطیح کاهن یه فردی بوده یهودی، چرا ما ذکرش کنیم و در موردش بررسی کنیم؟ یه جای دیگه زدنش، یه جای دیگه استفاده کردن نسبت به این موضوع که این آدم درست و حسابی بوده. روایت سوم، این روایت هم که از جمله روایت هایی که بسیار بهش استناد میشه، حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که تفکر تو فی مولود یکون من زهر حاد الاشد. این روایت رو آوردن از غیبت شیخ طوسی و ارشاد مفید و ازش استناد کردن که از زهر حاد الاشد، یعنی از زهر یازدهمین نفر از فرزندان من، از پشتش فرزندش. ولی در واقع ما اگه بررسی کنیم میبینیم که تو کتاب کافی کلینی کمال الدین شیخ صدوق و کفایت الاثر خزاز این عبارت به زهر من زهری الحادی بشه، از پشت من یازدهمین نفر، نه از پشت یازدهمین نفر که در واقع بشه برداشت کرد به عنوان فرزند امام عصر علیه السلام. یا تو غیبت نعمانی هم تعبیر دیگه ای از این روایت وجود داره. ما روایت چهارم هم بررسی کنیم که دیگه به روایت های بعدی هم برسیم انشاءالله. یا یا به روایت مسجد سهله اشاره میکنن که تو اونجا تعبیر به این صورته که یا ابا محمد کعنی ارا نزول و بیام کننده فی مسجد سهله به اهل و عیاله. از این اهل و عیاله استناد میکنن که امام عصر علیه السلام فرزند داشتن، به خاطر همین نزول میکنن تو مسجد سهله. که ما بررسی کردیم که بحث اهل و عیال اصلا تعبیرش به معنی فرزند داشتن نمیتونه باشه، یعنی اینجا بررسی لغتی کردیم و بررسی دیگه که دیگه اینجا جاش نیست اصلا صحبت کنیم بخاطر وقتی کم. بریم در مورد صلوات ابوالحسن زراب و اصفهانی صحبت کنیم که خودشون هم ادعا کردن که این صلوات توسط یه پیرزنی مطرح شده و از قسمت این صلوات استفاده میکنن که ولعمتو من ولده، استناد میکنن به این موضوع که یه سری از ائمه میان از اولاد امام عصر علیه السلام، که این رو بررسی کردیم و گفتیم که ما تو نسخه های دیگه از این روایت که در واقع بازم میشه این رو گفت که اصلا روایت نیست، اعته نیست، اره هست، یعنی این که داده نمیشه بلکه دیده میشه از ذریه و شیعیانش، یا تو تعابیر دیگه هم اومده که اللهم صل علی ولات عهده و الائمه من بعده، که بازم با این تعبیری که اینها آوردن سازگار نیست و در واقع ما میتونیم اینجا بحث رجعت رو مطرح کنیم. روایت ششم که روایتیه که در مورد اینه که امام عصر علیه السلام تو زمان ظهورشون تعابیری دارن که ما از موتنهامون دور شدیم من دیارنا و ابنائنا، اینجا از ابنائنا استفاده میکنن که ابنائنا فرزندان ما که اومدن و بودن بهشون ظلم شده، که در واقع ما میگیم که اگه ما کل این تعبیر روایت رو بررسی کنیم اینها به فرزندان حضرت رسول برمیگردن، چون حضرت در ابتدا میفرمایند که فانا اهل بیت نبیکم، این اتفاق ها برامون افتاده. یا توی عبارتی یا روایتی که ذیل آیه 15 سوره قلم اینها اومدن استفاده کردن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولی، وقتی که بررسی میکنن و میگن که اینها میان یه سری از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها رو مورد تکذیب قرار میدن، مظلوم نمایی احمد بصری هم مورد تکذیب قرار داده شده چون از فرزندان امام عصر علیه السلام هست، پس با این روایت مطابقت داره. ما میگیم که اولا اصلا اگه ما آیه رو بررسی کنیم میبینیم که قبل آیه در مورد یه کسی دیگه‌ای داره صحبت میکنه و یه چیز دیگه‌ای داره میگه که اصلا ربطی به احمد بصری و فرزندانش نداره، که حالا بحثش بازم مفصله که این مورد هم ازش میگذریم. و روایت هشتم روایتیه که در مورد زمان ظهور استفاده شده و یک قسمتی هست و قوام و من بعده، از قوام و من بعده این تعبیر رو استفاده کردن که قیام کننده یا قائم بعد از امام عصر علیه السلام همون احمد بصری. ما اینجا یه سری روایت هایی رو آوردیم و گفتیم که اصلا ما تو آیات قرآن داریم که به مؤمنین قوامین بالقسط یا قوامین لله گفته میشه، یا تو بعضی تعابیر روایی داریم که به شیعیان از با این تعبیر استفاده شده که و کنتم قوام الارض یا قوام الارض بهم یا کونوا قوامین بالحق قوامین بامر الله، از این تعابیر هم برای شیعیان استفاده شده.
خب خیلی ممنون دیگه، فقه صلاحات و بقیه روایات. خیلی ممنون جناب آقای حضرت مصطفی آقای سعید شعبانی، کارشناس ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده علوم تحقیقات اسلامی. موضوع پایان نامه‌ای که خودشون اشاره کردن اینه: نقد فقه الحدیثی روایات مهدویت مورد استناد جریان مدعی یمانی از منابع شیعه. خب تشکر میکنین. من یه تذکر رو اینجا عرض کنم، حالا متن مقاله اشاره کردید یا نه، ببینید ما یه بحث داریم، اختلاف بین علمای شیعه نسبت به این که حضرت مهدی تا زمان ظهورش آیا دارای فرزند، عائله، خانواده هست، دارن یا ندارن. یه کتابی تو همین پژوهشکده چاپ شده، پژوهشکده مهدویت حاج آقای ملکی اینا، به نام معارف مهدوی. یه بخش از اون کتاب به همین مسئله اختصاص داده که دیدگاه طرفداران این قضیه و نافین این قضیه. به عبارتی دیگر، حضرت مهدی خانواده دارد یا ندارد تا زمان ظهور، یعنی تا اون زمان آیا ازدواج میکند یا نمیکند، فرزند دارد یا ندارد. تو دعاها، تو روایاتی که در رابطه با ذریه حضرت مهدی هست، اون درسته یا نه. پس یه بحث مبنایی اصلش اینه که بگیم آقا امام است تا زمان ظهور ازدواج نمی کند. به طور کلی همه اون روایاتی که میگه فرزند دارد و اینها باید پاسخ داده بشه، چون اصلا ازدواج صورت نمی گیرد تا نسل و ذریه و اینها داشته باشه. یا اینکه نه، به شواهد برخی از روایات میگیم چی؟ ازدواج فرض کن کرده باشد، ازدواج تا زمان ظهور ازدواج میکند. حالا اینکه ازدواج کرده یا نکرده، الان فرزند حد دارد یا ندارد، فرزندانشون به همسرشون باقی هست یا نه، اون یه بحث دیگری هست که باید انجام بده. این رو به عنوان، من به نظرم، پیش زمینه بحث لازم بود بیاوریم و بعد بریم سراغ اینکه آیا بر فرض این که ازدواج کرده باشد، آیا میشه این احمد اسماعیل بگه که من نسل پنجم هستم؟ این اصلا سازگاری دارد؟ هر نسلی حدوداً 25 ساله 30 ساله از زمان، از اون زمان تا به حال تاریخ ازدواج حضرت بر فرض ازدواج کی بوده؟ بعد بگیم که شما بگید من نسل پنجم هستم و این یک کذب محضه که نمیشه بر فرض ازدواج و بر فرض داشتن عرش و ذریه شما بگید از این نسل. لذا این نکاتم خوبه، مخصوصا این که تک تک روایاتی که اینا آوردن شما مورد بررسی قرار دادید. تشکر میکنه. من تشکر ویژه از همه سروران گرامی، خواهران و برادران ارجمند که شرکت فعال داشتن در این جلسه و به صورت ممتدم بود، تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم از اینکه تصدیب عمل آمد. از سرور گرامی دبیر محترم و آقای ملکی راد هم تشکر میکنیم. امیدواریم که خداوند ما رو توفیق بده به عنوان سرباز آقا امام عصر بتوانیم از مبانی حقیقی امامت، مهدویت دفاع کنیم و واقعا یه متکلمی باشیم که بتواند به پاسخ شبهات بپردازد و نیازهای جامعه علمی، جامعه دینی، فرهنگی رو هم انشاءالله تأمین کنیم. هدیه نثار ارواح طیبه شهدا، پیروزی اسلام و مسلمین، به ویژه پیروزی مردم غزه و فلسطین، شفای مجروحین، به ویژه مجروحین غزه، و تعجیل ظهور آقا امام عصر علیه السلام صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل